یعنی مسیر خودم رو میرم. من میخوام در مورد اصلا انواع روایت یه ذره چیز بگم بهتون، در مورد اشتباه مصطلحی که در مورد اصلا کلمه روایت وجود داره و داره تو جامعه ما خیلی هم رشد میکنه و خیلی استفاده میشه صحبت کنیم، و بعدش بریم سمت اینکه اصلا اصول یه روایت درست چیه و اینکه شخص نویسنده چه جایی در یک متن شخصی که می نویسه داره. اول از هر چیز سلام بکنم، اولش باید می کردم. من مکرمه شوشدری هم یه حدود مثلا فکر می کنم حدود 10 11 12 سال از 96 تا حالا به صورت تخصصی دارم مستندنگاری کار می کنم، از زمانی که توی تحریریه همشهری داستان بودم تا الان، و توی این حوزه بالا پایینای زیادی داشتیم، ولی در نهایت رسیدم به اینجا که حوزه تخصصی که خودم توش کار میکنم متن شخصیه، که حالا ممار و جستار شخصی و جستار روایی سه تا حوزه ای هستن که من توش خیلی کار میکنم. امروز هم در مورد همینا باهاتون حرف میزنم، این در مورد چیزی که واقعا بلدم، تقریبا بلدم. ما توی الان خیلی توی جامعه ما مد شده، خیلی زیاد شده، خیلی فراگیر شده اینکه هی مجموعه روایت در میاد، هر کس یه چیزی می نویسه. معمولا پشت ویترین کتاب فروشی رو که نگاه کنین یه کتاب فروشی خاصی هم، مثلا سوره مه، مثلا چشمه، اطراف، نمیدونم نیلوفر، تمام اینا رو که نگاه میکنین خیلی روشون رو کتابا این عنوان رو میبینید، مثلا روایتی از فلان، مجموعه روایتی از فلان. توی تمام نشرهایی که الان دارن در حوزه روایت نوشتن کار میکنن، خب بعضیاشون خیلی تخصصی و درست رفتن سراغ این ماجرا، بعضیاشون هم نه، متاسفانه با یه تصویر ذهنی که خودشون دارن و فکر کردن که خب صرفاً این که ما یه سری خاطراتی رو نقل بکنیم یا یه گفتگویی بریم با یه نفر انجام بدیم و اون گفتگو رو پیاده بکنیم و چاپ بکنیم، این اسمش میشه روایت و اسم کتابمون هم میشه مجموعه روایت یا زندگی نامه یا هر چیزی. توی حوزه مستندنگاری اصل و اساس کار ما همیشه به نوشتن از واقعیته، یعنی شما چیزی که در حوزه مستندنگاری روش کار میکنین و اساسشه و با داستان نویسی فرق میکنه واقعیته. شما در فاستر والاس یه جمله‌ای داره، یکی از بزرگترین جستار نویسا و البته داستان نویسای جهانه که تو جوونی هم خودکشی کرد متاسفانه، یه جمله ای داره میگه که نویسنده مثل بندبازه که داره از روی یه دره ای که یه بندی از این بر اون برش کشیدن رد میشه و پایین دره یه مغاک تاریکیه. داستان نویس وقتی به پایین نگاه میکنه، داستان نویس که توی قالب بندباز باشه، وقتی به پایین نگاه میکنه یه خالی و یک جای خالی و خلوتی میبینه که میتونه هر چیزی توش خلق بکنه، یعنی هیچ نیازی به انتخاب نداره. وقتی به پایین نگاه میکنه شفاف و خلوته و هی خلق میکنه و میریزه اونجا، شخصیت میسازه، گره داستانی درست میکنه، قصه خلق میکنه و هر آن چیزی که میخواد. ولی آدمی که تو حوزه متن شخصی کار میکنه، آدمی که تو حوزه مستندنگاری یا جستار نویسی یا ممار نویسی کار میکنه، وقتی به پایین نگاه میکنه یه ملغمه ای و یک هیاهوی از یک عالم سر و صدا و ماجرا و ایده میبینه. برای اینکه آدمی که میخواد از واقعیت بنویسه باید از چیزهایی که اطرافش هست انتخاب کنه و بنویسه، نمیتونه خلق بکنه، نمیتونه تخیل بکنه، تو تخیلش بره و بیاد و داستان پیدا بکنه، مجبوره یا از تجربه زیستش انتخاب بکنه برای نوشتن یا از رخداد و رویدادهایی که اطرافش داره اتفاق میفته استفاده بکنه. بنابراین بندبازه اگر که آدمی باشه که بر اساس واقعیت می نویسه خیلی کارش سخته، چون هی باید مثل یه قواسی بره غور کنه تو این همه اتفاق و رخدادی که توی زندگیش هست و یکیشو پیدا بکنه، اونو بذاره وسط و بر اساس اون یه ایده خلق بکنه. تا اینجا نمیدونم هیچ کدوم شما کتاب خوبی که به اسم روایت نویسی باشه خوندین که بتونین به من بگین که چی خوندین توی این حوزه تا حالا؟ مثلا که هیچ کدومتون از نشر اطراف چیزی خونده؟ خوندین شما؟ چی خوندین؟ آره آره این دوتای آخری مجموعه روایته و خب اطراف یه چیزی هم داره، یه وسواسی هم داره که معمولا یه کمی کاری که میکنه خروجیش خیلی نزدیکه به تعریفی که ما داریم. تا اینجا بهتون گفتم که ما از حوزه داستان نویسی خارجیم، ما در یک حوزه دیگه ای هستیم. دنیای ادبیات دو تا مسیر جدای از هم و البته مربوط به هم، یعنی دو تا مسیر مختلف داره، مسیر فیکشن و مسیر نان فیکشن، مسیر داستان و مسیر ناداستان، که این دو تا در عین اینکه یه افتراقی از هم دارن خیلی جا هم به هم وصل میشن. برای اینکه داستان که تکلیفش روشنه، شما یک ایده ای دارین، قصه ای دارین و با تکنیک های داستان نویسی اون قصه رو پرورش میدین و تحویل مخاطبتون میدین. ناداستان ابتداش با داستان فرق میکنه. ایده ذهنی که شما دارید یک ایده واقعیه، شما یک یا یه خاطره ای از خودتون یا یک رخدادی بیرون از خودتون در اطرافتون که بر اساس واقعیت شکل گرفته باشه رو با تکنیک های داستان نویسی تحویل مخاطب میدین. یعنی این نیست که اگر کسی در حوزه ما روایت کار میکنه نیازی نیست که چیزی که مینویسه هم، یعنی اینجوری نیست که شما گزارش بنویسین و بگین من روایت نوشتم. نه، در حوزه روایت نوشتن هم شما باید کارگاه داستان نویسی شرکت کرده باشین، کتابایی که درباره داستان نویسی تکنیک هاست خونده باشین، بلد نوشتن باشین و بعد برین سراغ یه سوژه واقعی که درباره این سوژه واقعی بنویسین. پس فرقی که کار ما با داستان نویسی داره اینه که اصل و اساس کار ما بر واقعیته و ما توی کارمون مجاز به این نیستیم که به مخاطبمون چیزی تحویل بدیم که از واقعیت دور باشه، یا اینکه دروغگویی مستند بکنیم، یا اینکه صحنه سازی مستندی بکنیم، مستندنگاری بکنیم که اون مستندنگاری بر پایه دروغه. یعنی ما تخیلمون انقدر بره جلو که از اصل ماجرا یه جعلی اتفاق بیفته توی متنی که ما نوشتیم. یه آدمی که توی حوزه روایت نوشتن داره کار میکنه اینو باید اساس کارش قرار بده، یعنی اساس کارش اینه که من از نظر اخلاقی یه تعهدی به مخاطبم دارم و این تعهد اینه که من چیزی به جز واقعیت به مخاطبم نمیگم. حالا ممکنه اون چیزی که من دارم در حالا این روایتی که مینویسم به مخاطب میگم برداشت من از واقعیت باشه، برای اینکه ما در نوشتن کلن یه ایده ای داریم که میگن که واقعیت با حقیقت فرق میکنه. من چند وقت پیشم توی صفحه اینستا میرسه کوتاهی در مورد این نوشتم، برای اینکه خیلی احساس میکردم تو این روزایی که کشور ما خیلی با رخدادهای مختلفی درگیره خیلی مهمه آدم ها در مورد این بدونن که واقعیت اون چیزیه که تو برداشت میکنی، اون چیزیه که تو به عنوان نویسنده یا به عنوان اون آدمی که داری به سوژه نگاه میکنی برداشت میکنی. حقیقت اتفاقیه که در واقع افتاده، حقیقت یک شکل مشخص و تغییر ناپذیر داره. مثل اینه که شما مثلا این چایی شما بگین که این لیوان شیشه ایه، این حقیقته و تغییرم نمیکنه، شما بالا بری پایین بیای این لیوان شیشه ایه. ولی واقعیتی که من دارم میبینم اینه که توی این لیوان شیشه ای چایه، چایش سرده یا گرمه، چایی که توی این لیوانه من دستش میزنم، تجربه من با دست زدن با این به این لیوان اینه که این چایه هنوز گرمه، ولی یه ساعت بعد ممکنه فاطمه بیاد به این دست بزنه و این چای سرد شده باشه. واقعیتی که فاطمه داره میبینه اینه که این لیوان شیشه ایه، چای توش سرده. پس واقعیتی که اون داره میبینه و واقعیتی که من دارم میبینم فرق میکنه. اینی که دقیقا آره مثلا من چایم خیلی داغ میخورم، این چای الان برای من سرده، ولی شما ممکنه بخوری بگی نه این چای گرم بود هنوز. واقعیت برداشتیه که مخاطب یا نویسنده از سوژه میکنه و این برداشت همیشه برداشت کاملا آزادیه که به نویسنده ربط داره، به اینکه نویسنده کیه، چه تجربیاتی داره، چه احساساتی رو تجربه میکنه، چه احساساتی رو تجربه کرده، در چه موقعیت هایی بوده، اصلا تحصیلاتش چیه. ببین الان ما اینجا 7 نفر آدمیم نشستیم و هر کدوم از ما یه آدمی هستیم برای خودمون، با یه عقبه خانوادگی، با یه عقبه فرهنگی، یه عقبه تحصیلاتی. ممکنه که هر کدوم از ما نمیدونم مثلا تجربه ای که نسبت به یک چیز داریم با اون یکی کاملا متفاوت باشه. حالا مثلا دلم میخواد که در مورد یه چیزی در موردش حرف بزنیم، در مورد مثلا نمیدونم مثلا در مورد جعبه دستمال کاغذی. خب مثلا من اگه بخوام به عنوان مکرمه با یک تجربه زیسته ای که دارم، با یک تجربه آموخته ای که دارم، در مورد جعبه دستمال کاغذی با شما صحبت کنم، مثلا اولین چیزی که به ذهنم میاد چیزه، یه بافتنی های رنگی رنگی، این خیلی خیلی مثال دم دستیه ها، یه بافتنی های رنگی رنگی که ما بچه بودیم مثلا زنم و هم اینا میبافتن برای اینکه جعبه دستمالتون بذارن. یا تصویر بعدی که تو ذهنم میاد یه جعبه چوبی دستمال کاغذیه که 3 تا 4 تا پایه داره و توی سالی مثلا خودم برای جهیزی هم خریدمش 9000 تومن با سطل آشغالش و مثلا و الان یکی از پایه‌هاش گم شده و مدت هاست من دارم دنبال اون یه دونه پایه این جعبه دستماله میگردم. چیزی که نسبتی که من با جعبه دستمال کاغذی دارم، این دوتا تصویر رو تو ذهن من فورم میاره. الان مثلا فاطمه تو چه نسبتی با جعبه دستمال کاغذی داری؟ خب دستمال توالت همیشه همراه. دست شما درد میکنه. مرسی. خب مرسی مرسی باشن، من هی همجوری این نوشیدنی ها یکی یکی میخورم. مرسی. خب جا می نویسی فاطمه نگرش داری، همین که من همیشه و در همه حال باید دستمال کاغذی همراهم باشه. آره یه جایی اینو بنویس که همین باشه که یه ذره میریم جلوتر بتونیم ازش برای یه چیزی استفاده کنیم، چون که خیلی یه خط ایده خیلی جالبه که فاطمه همیشه دستمال کاغذی هم باشه در همه حال. دیگه کی مثلا لیلا سادات از اون وقت تو بگو تو نسبتت با دستمال کاغذی چیه، اصلا یه تصویری که یادت میاد یا یه خط ایده ای که مثلا بگو. خب خب ببین این یه خط تو هم الان به نظر من خیلی جالبه که من همیشه دور بودم از دستمال کاغذی، سر چقدر که فاطمه همیشه لازم داشته و دم دستش نگه داشته، این که تو دور بودی از دستمال کاغذی هم خودش یه خط، میدونی یه خط ایده است برای نوشتن. خب بگین اصلا یکی یکیتون بگین. دو سه تا میکشه این رو مغز منم هست همیشه. خب نه کنیم بچه ها، یعنی همین الان با یه سوژه به این دم دستی و به این سادگی یه جعبه دستمال کاغذی ما 3 تا دیدگاه مختلف ازش دیدیم و برای اینکه سه تا آدم متفاوت با سه تا تجربه زیسته متفاوت در مورد دستمال کاغذی نظر دادن، یعنی یه چیز به این دم دستی رو ما داریم میبینیم که سه تا، مثلا الان فاطمه اگه بخواد دربارش بنویسه یه متن خلق میشه، ایشون اگه بخواد بنویسه اصلا یه متن اجتماعی در مورد محیط زیست در مورد دستمال کاغذی خلق میکنه، لیلا سادات هم ممکنه متنش بره به سمت تجربه های مادری، آره اصلا طنز بشه بره به سمت تجربه های مادری. برای اینه که میگم وقتی داری یه روایت می نویسی اون آدمی که داره می نویسه خیلی خیلی اهمیت داره. ببین مثلا تو داستان نوشتن اینجوری نیست، تو داستان نوشتن نویسنده درسته که اونجا هم از تجربه ها استفاده میکنه، ولی داستان نویس چون با دنیای تخیلی با دنیای غیر واقعی در ارتباطه اونقدری اهمیت نداره که اون آدم کی باشه، صرف این که خب نویسنده خوبی باشه و قلم خوبی داشته باشه محصول خوب تولید میکنه. ولی در نوشتن از واقعیت آدمه با تجربه هاش اهمیت داره، برای اینکه اون آدمه واقعیت هایی رو دیده، واقعیت هایی رو تجربه کرده، واقعیت هایی در اطرافش بودن یا به واقعیت هایی فکر میکنه که اینا چیزاییه که توی متنش خلق میشه. توی حوزه توی نان فیکشن یا ناداستان که اولین بار فکر میکنم توی همشهری داستان این به این عنوان ترجمه شد، که به نظر من خیلی ترجمه درستیه، یعنی این داستان نیست، هر آن چیزی که داستان نیست، هر آن چیزی که داستان نیست چیا میتونه باشه؟ مثلا الان شما فکر میکنین چیا ممکنه باشه؟ لیلو ساده تو خیلی نگو، مثلا سفرنامه در حوزه ناداستانه، زندگی نامه در حوزه ناداستانه، انواع و اقسام جستارها، انواع و اقسام خاطر نویسی ها ناداستانن، دایری یا روزنوشت ناداستانه، تمام اون چیزهایی که ما داریم در واقعیت خلقشون میکنیم. حتی بعضی از مقاله های پژوهشی با اینکه یه مرزهایی دارن ولی اونا هم ناداستان چون ادبیات مستندن، یا گزارش های روزنامه، حتی گزارش های این گزارش های خشک و رسمی که تو روزنامه ها هم میبینید اونا هم ناداستانن، یه ادبیاتی هم که به اسم روزنامه نگاری مدرن الان خیلی باب شده یا مثلا یا جستار ژورنالیستی بهش میگن اونا هم ناداستانن. تا اینجا تعریفی که بهش رسیدیم و مکس میکنیم روش اینه که ما هر آنچه که در ادبیات بر اساس واقعیت، بر اساس واقعیت صرف خلق میکنیم زیر این کاتگوری ناداستان قرار میگیره. اما یه قدم که بذاریم جلوتر، حوزه کاری ما حوزه کاری متن شخصیه یا روایت شخصیه. ببین من الان خیلی چیزا اسم بردم، مثلا سفرنامه، نمیدونم جستار ژورنالیستی، روزنامه نگاری مدرن، فلان فلان، هیچ کدوم اینا کار ما نیست. کاری که من حداقل بلدش هستم سه تا مدل از مدل های نوشتاری ناداستان، یا اینم بهتون بگم بچه کلا توی ایران به کل ادبیات مستندی که خلق میشه همیشه میگن روایت. خب یعنی ناداستانو توی ما، یادمه که ما خیلی که بچه تر بودیم، مثلا ما موقع که تحریر همشهری بودیم، ماهایی که تو همشهری داستان بودیم به هر چیزی که در ادبیات مستند خلق میشه میگفتیم ناداستان، اونایی که یکم تو حوزه مثلا سوره مهر کار میکردن میگفتن روایت. بعد روایت یه سمت و سوی مثلا سلام یکم سمت و سوی چیز داشت، مثلا سمت و سوی مذهبی شدن، سمت و سوی اینکه بریم به سمت مثلا زندگی نامه شهدا نوشتن اینا داشت، یه ذره سمت و سوی حاکمیتی شده داشت. ناداستان کلمش یه ذره سمت و سوی مستقل و خیلی حاکمیتی نیستیم، و دیدین کلا تو ادبیات هم دو تا شق اینجوری وجود داره. بعد الان اینطوریه که خیلی ها فکر میکنن این با این فرق داره، نه اینطوری نیست، روایت ترجمه ای از کل این هاست، روایت و ناداستان کاملا کنار همن، یعنی یه معنی میدن. اما در حوزه روایت ما توی جمع بکن گوشم با توه ها، دارم یه نکته دربارش نوشتم، اونو میبینم که درست بهت بگم. خب الان سوال چیه لیلا صاحب؟ میخوای بدونی که توی آره نه دیگه، هر کس داره از زن خودش یارتو میشه، چرا دروغ بگه؟ اونا رو نمیبینه. خب نه ببین، توی تو الان به عنوان یه آدم آدم طرفدار جمهوری اسلامی میخوای تظاهرات 22 بهمن رو گزارش کنی، یه آدمی هم که اصلا با جمهوری اسلامی نسبتی نداره میخواد گزارش کنه. خب آره آره ببین، یه چیزی داریم ما توی نوشتن روایت و اونم تو یه تولیدی توی روایت نوشتن اتفاق میفته خیلی وقتا، اونم تولید دروغ مستنده. یعنی شما یک چیزی که ذهنت تصورش کرده یا اینکه واقعا وجود نداشته تو فکر کردی که وجود داره رو یک جوری مینویسی و یک جوری به مخاطبت ارائه میکنی که کاملا مستند به نظر میرسه، یعنی توصیفش میکنی، ازش فکت میاری، یه سری داده بیرونی به متنت در مورد اون اضافه میکنی و تو دروغ مستند تولید میکنی و دروغ مستند هم خیلی جاها خریدار داره و خونده میشه و باور میشه. این اتفاق تو روزنامه نگاری خیلی میفته، یعنی خیلی از روزنامه نگارا دروغ مستند تولید میکنن. گزارشگرا مثلا متاسفانه مثلا تو جاهایی که خیلی سمت و سو شدیده به راحتی دروغ مستند، مثلا یکی از جاهایی که خیلی دروغ مستند راحت تولید میشه اینستاگرامه. یعنی شما تو اکثر کپشن ها یا ویدیوهای اینستاگرام میبینین که به راحتی یک واقعیتی رو یک جوری بازنماییش میکنن که اون بازنمایی خیلی هم باورپذیره، خیلی هم مستنده، داره برای تو یه سری فکت هم میاره که تو کاملا قبولش میکنی، ولی دروغ مستند تولید شده. چون تو مخاطبم احتمالا نمیری یه پژوهشی اتر مثلا نمیری دوتا سرچ بکنی ببینی این درسته یا نه. خب مخصوصا الان، مخصوصا تو اوضاع ملتهب الان خیلی خیلی این اتفاق زیاد میفته و چون که معمولا هم مخاطب رسانه هایی مثل اینستاگرام خیلی اهل این نیست که بره دوتا کلیک هم بکنه، دوتا سرچ هم بکنه ببینه آقا این چیزی که اینجا خوندم آیا پشتوانه درستی داره یا نداره و دوتا خبر دیگه هم دربارش بخونه، این اتفاق خیلی میفته که دروغ مستند تولید میشه و خریده میشه و باور میشه. ولی یه چیزی که وجود داره در مورد این سوالت منو خیلی میبره سمت این که من به عنوان نویسنده روایت چقدر حق دارم که در قصه که دارم تعریف میکنم دخل و تصرفی بکنم که تخیل توش دخیل باشه. خب یه چیزی که وجود داره، اگر بخوام اون حرف تو رو بهش برگردم که من مثلا یه چیزی می نویسم، یه فضایی رو که دیدم توصیف می کنم، من دارم این شعار رو میدم، اون داره این شعار رو میده، اون یکی داره این شعار رو میده، تو به عنوان یک آدم بدون نظرگاه اگه بخوای توضیح بدی فقط صحنه رو توصیف کنی، تو گزارش نوشتی، روایت ننوشتی. خب تو زمانی روایت می نویسی، یعنی زمانی متن تو از گزارش میل میکنه به سمت روایت که نظرگاه شخصی تو بهش اضافه بشه. همونطور که توی بحثمون در باید دستمان کاغذی گفتم، هر کدوم از ما یه پشتوانه های زندگی و تجربه و سوادی داریم که اگر اون به متن گزارشی ما اضافه نشه، متن ما صرفاً یه گزارش صرف باقی میمونه و تبدیل به روایت نمیشه یا حتی حرکت نمیکنه به سمت اینکه تبدیل شه. تو به عنوان لیلا سادات میتونی اونا رو ببینی، توصیف کنی و نظر خودت در مورد کل اتفاقی که داره میفته رو به مخاطبت بگی. اما اگه بخوام جواب اون سوال دیگه خودم رو بدم که تا کجا میتونی بگی، یعنی تا کجا مرز اینه که تو واقعیت رو نشکنی، میرسم دوباره به همون ترکیب دروغ مستند. یعنی تو تا جایی میتونی تخیل کنی. ببین مثلا ما مثلا میخوایم در مورد 10 روز پیش از این یه چیزی بنویسیم، مثلا در مورد تظاهرات 22 بهمن امسال میخوایم یه چیزی بنویسیم، خیلی طبیعیه که ما یادمون نمیاد که گفتگوی مثلا ما یه گفتگویی بین دو تا از آدمایی که پشت سرمون بودن شنیدیم، ولی کلمه به کلمه که یادمون نمیاد اینا چی گفتن. فهوای کلام رو یادمونه که آقا داشتن در مورد این حرف میزدن که خب امسال ضروری بوده که تو تظاهرات 22 بهمن شرکت کنیم با این که ما سال پیش نمی اومدیم. تو این فهوای کلام رو با یه جمله بندی درستی که صدق اون گفتگو توش حفظ بشه توی روایتت میاری، ولی چیزی که بهش اضافه نمی کنی که مثلا یه چیزی هم چیز نمی کنی که تهش هم نمیگی که مرگ بر جمهوری اسلامی اینم گفت، اینو که اضافه نمی کنی چون این دروغیه که تو داری به اون اضافه میکنی. فضا سازی، اینا تکنیک های داستان نویسی که تو روایت استفاده میشه. فضا سازی، نمیدونم استفاده از حواس پنجگانه، کارهایی که ما توی داستان نویسی میکنیم برای اینکه یه تصویری خلق بکنی وقتی داری قصت رو تعریف میکنی که مخاطبت همراه بشه با تو، مخاطب نگه که خب این چیه مثلا داری تعریف میکنی، چون آدم باید قصه گو هم باشه دیگه، تو باید بلد هم باشه قصت رو تعریف کنی. اون تصویری که تو داری خلق میکنی از تکنیک های داستان نویسی هم استفاده میکنی، فضا سازی میکنی، گفتگو مینویسی، کاراکتر تو پررنگ یا کمرنگ میکنی، تمام اینا هست از اون زاویه‌ای که داری بهش نگاه میکنی. ولی دروغ مستند تولید نمیکنی، باید خیلی مراقب باشی که متنت به سمتی نره که دروغ مستند توش تولید بشه. و فقط اگه دروغ تولید بشه هم انقدر ایراد نداره، چون دروغ به خودی خودش رو لو میده. به هر حال دروغ وقتی مستند میشه خیلی خطرناکه. یعنی تو وقتی به عنوان لیلا سادات میگی من دیدم که از پنجره روبرو یه نفر شلیک کرد به یکی تو کوچه، این وقتیه که خطرناک میشه، چون تو داری خودتو واسطه این میکنی که اون دروغی که داری مینویسی مستند بشه. شاهدی، تو داری خودتو به عنوان شاهد میذاری وسط. درست شد یا؟ بله. خب این خیلی خیلی اولا که کار سختیه، بعدم کاریه که این روزا مثل نقل و نبات داره اتفاق میفته و فاصله گرفتن ازش هم یکم کار سختیه. برای راستشو بخوای کاری هم نیست که من الان به تو بگم این کارو بکن اون کارو بکن و انجام بدی و درست در بیاد. خب برای اینکه نیاز به آموزش، تمرین، تکرار، خوندن، یعنی نیاز به طی یه مسیری داره تا تو به یک جایی برسی که اونجا بتونی با یک سوژه‌ای که همه باهاش یه برخورد یکسان و شعاری و تکراری دارن یک جور منحصر به فردی برخورد بکنی. میخوای یه مثال به هم بگی که منم رو مثال برات جواب بدم؟ مثلا یه اتفاقی که الان افتاده رو به عنوان مثال بگو. آره من خوشحال میشم، اتفاقا دوست دارم که یه چیزی بشنوم ازتون. چند تا چیز کوچیک فقط بهت میگم توی حوزه نوشتن متن شخصی یا حالا جستار شخصی یا جستار روایی. معمول اینجوریه که تو وقتی با معمولا ما توی جستار رواییه که با یک ماجرای بیرون از خودمون، یعنی خاطره شخصی خودم نیست، با یه ماجرایی، با یک رخدادی بیرون از خودمون مواجه میشیم و اونو میخوایم برای مخاطبمون تعریف کنیم. من به عنوان مکرمه رفتم یه منطقه که تازه اصابتی توش اتفاق افتاده رو دیدم، میخوام اونو برای مخاطبم تعریف کنم، بیام فردا مثلا بشینم اینجا برای شما تعریف کنم من رفتم چیا دیدم و چه اتفاقی افتاده بود. یه چیزی که ممکنه کاری که من دارم میکنم، قصه ای که من از اون ماجرا تعریف میکنم و با اون قصه ای که همه دور تا دور اون ساختمون رو گرفتن تعریف میکنم متفاوت کنه، اینه که من نسبت خودم رو با ماجرا برای دیگران بگم. ببین معمولا اینه که یه ماجرایی که اتفاق میفته، دیگران که میرن یه سری چیزای تکراری میبینن دیگه، مثلا چیزای تکراری که چیزایی که وجود داره رو میبینن دیگه، خاک بلند شده، آدما خاکی هن، زخمی داره میاد، شهید داره میاد، آتش نشانی اومده، نیروهای امنیتی اومدن، مردم ترسیدن، این داره جیغ میزنه، اون صدای فلان میده، اون صدای فلان، اون صدای فلان. این کل چیزیه که تو اون لحظه هر آدمی که بره اونجا وایسه، تو نیم ساعت بعدم ازش بپرسی چی شد، این تصویراییه که ممکنه تو قصهش برای تو تعریف کنه. خب ولی ما یه من یه یکی از بچه های کلاس هست که روانشناسه، روانشناسه مریم، و توی این جاهایی که اصابت اتفاق می افتاد مثلا یه نیم ساعت بعد می رفتن برای کمک های از این مدل هایی که حمایتی برن کمک کنن. یه چیزی یه بار برای من خوند و کل روایتی که از منطقه اصابت رسالت فکر می کنم، کل چیزی که از اونجا برای من تعریف میکرد در مورد یه تصویری بود. اون بالا یه خانومی یه پای سفید خیلی بلوری از یه بخشی که فرو ریخته بود، یه دونه پا فقط آویزون بوده و این کل صحنه‌ای که شروع میکرد تعریف کردن، زوم میکرد رو اون پایه و از خلال اینکه اون پا چقدر مثلا سفید بوده، لاک داشته، اینجوری بوده، اونجوری بوده، از خلال این که اون پا رو میدید تعریف میکرد که چه زندگی احتمالا آروم، احتمالا زیبا، احتمالا نوعی اینجا در جریان بوده که با این اصابت ویران شده. و بعدم که میومد یه ذره میومد وارد مردمی که اون اطراف بودن میشد، میدید بله دقیقا همینه، یعنی خونه یه تازه عروس دمادی اونجا بوده احتمالا. تا بعد یه کوچولو تهش یه قصه هم برامون تعریف میکرد که خب با یکی دو نفر صحبت کردم و اینجوریه، و اونجا نیازی نبود که کل اون رویداد رو برای ما تعریف کنه. این آدم از زاویه دید خودش فقط با دیدن یه صحنه تو رو میبره وسط اون رویداد قرار میده، یعنی کل اون اتفاق رو برای تو بازنمایی اینجوری میکنه که ببین چه دردی داره تو این صحنه اتفاق میفته. چون به هر حال همه میدونیم که حمله شده، همه میدونیم ناجوان مردان است، همه میدونیم چه اتفاقایی میفته. نسبت این نویسنده با اون صحنه یه چیز بیشتری از کل گزارش اون صحنه به تو میده. این کاریه که معمولا راهگشاه، یعنی تو باید بری با یک اتفاقی که مواجه میشی، با یه رخدادی که خیلی باهاش مواجه میشن، نسبت خودتو باهاش بنویسی. یعنی الان ما اینجا 8 نفریم، ممکنه که مثلا من یه ساعت بعد مثلا ساعت 6 از شما خواهش کنم که هر کدومتون 10 خط در مورد تجربه خودتون با من در این کلاس بنویسین، که از لحظه‌ای که اومدین تجربتون توی این کلاس چی بوده. مثلا واقعا ممکنه که یکیتون اصلا در مورد این کلاس ننویسه، در مورد ترافیکی بنویسه که تو راه توش گیر کرد تا برسه به این کلاس، یکیتون چه میدونم در مورد مثلا گلای شال من اصلا توجهش جلب کرده باشه بنویسه، یکیتون در مورد این که مثلا من از رو کاغذ نکته برداشتم که نکاتم رو یادم نره، هنوز صفحه اولش هم هنوز هیچ جا جلو نرفتم، توجهش جلب کرده باشه. اینکه زاویه دید تو و نظرگاه تو به ماجرا چیه، تفاوت متن تو رو با متنهای دیگه میسازه. حالا بعد که متن تو خوندی هم میتونیم بیشتر در برش حرف بزنیم. کیا متن دارن که میخوام بخونن؟ کسی؟ شما هم دارین؟ من فقط این سه تا ژانر رو یه توضیحی دربارشون بدم بعد متن گوش کنیم. ما توی حوزه روایت شخصی، این خیلی هم برای من مهمه، فکر کنم لیلا سادات میدونه که من هر یک شنبه سر کلاس، واقعا بعضی وقتا هر یک شنبه چقدر جوش اینو میزنم که هر کس هر چرندی که می نویسه و مثلا فکر میکنه یه مصاحبه هم رفتم گرفتم میاد اسمشو میذاره روایت و چاپ میشه و فروش میلیونی هم داره، در حالی که واقعا این حوزه یه استاندارد مشخصی داره نوشتن توش. در ما تو ناداستان که شاخه های مختلفی داره، سه تا شاخه اصلی داره. این سه تا شاخه اصلی حوزه روایت شخصیه، یعنی مستندنگاری شخصیه که توشون نظرگاه نویسنده خیلی اهمیت داره. یکیش مماره، یکیش جستار رواییه و یکیش جستار شخصیه. مموار و جستار روایی خیلی به هم نزدیکن، فقط یه تفاوت عمده با هم دارن. جستار شخصی باز با اینا یه مقداری متفاوت تر. مموار که از کلمه حافظه میاد، مموار یعنی تبدیل کردن حافظه به تجربه، به روایت، به قصه. این نیست که شما وقتی مموار می نویسین صرفا یه خاطره ای که دارین بیارین خاطرتون رو بنویسین و تحویل مخاطب بدین. شما خاطرتون رو میارین به زندگی تبدیل میکنید و به مخاطب تحویل میدین. فرق عمدش با خاطره نگاری اینه که ما تو خاطره نگاری معمولا بدون موضع گیری فقط ثبت میکنیم وقایع رو، میایم یه اتفاقاتی که برای ما افتاده رو حالا با یه زمانمندی می نویسیم دربارش، این شده این شده این شده. اما در مموار ما معمولا یک خاطره مرکزی، یک خاطره تأثیرگذار و نه هر خاطره ای، ما در کل در نوشتن مموار یا جستار به این توجه میکنیم که خاطره ای که ما داریم دربارش می نویسیم خاطره ای که تغییری در زندگی ما ایجاد کرده باشه. این کلمه تغییر خیلی مهمه. شما اگر که بیای مثلا در مورد از دست دادن یکی از عزیزانت یا نمیدونم مثلا یه سقوط برج‌های دوقلوی نیویورک حضور داشتی اونجا، اصلا بیای یه متن طولانی و مفصل بنویسی و خیلی با جزئیات بنویسی، اما متن که تموم میشه مخاطب تو حس نکنه که آدمی که این متن رو شروع کرد با آدمی که این متن رو تموم کرد یه تفاوتی به کرده، اون متن خاطره نگاری صرفه. مموار بر اساس خاطراتی نوشته میشه که تغییری در زندگی ما ایجاد کردن و من به عنوان نویسنده آدم قبل و با آدمی که قبل از اون تجربه بوده با آدمی که بعد از اون تجربه بوده فرق کرده. حالا این فرق میتونه یه فهمی در تو ایجاد کرده باشه، میتونه که یه بخشی از زندگی تو رو تغییر داده باشه، میتونه که یه لحظه شهودی بوده باشه که تو در مورد یک چیزی که سالها دغدغه ذهنیت بوده به یه پاسخی رسیده باشی. جستار شخصی یه شق دیگه ای از روایت شخصی و روایت مستنده و به این صورتی که معمولا نویسنده در جستار شخصی به یه پرسش ذهنی، به یه ایده‌ای که دغدغشه و خیلی درگیرش کرده شروع میکنه جواب دادن. معمولا درش از خورده داستان و خورده داستان تجربه های شخصی خودش یا تجربه های شخصی دیگران استفاده میکنه. خیلی خطی نوشته نمیشه معمولا. معمولا اینطوریه که تو داری به این ایده ذهنیت، مثلا ایده ذهنیه خواستم اینجا از اون یه خط فاطمه استفاده کنم، که تو همیشه دستمال کاغذی همراهته، تو همیشه دستمال کاغذی داری، تو یه خط اینو داری تو ذهنت که میگی من همیشه دستمال کاغذی دارم، بعد یه چرا به این اضافه میکنی، میپرسی که چرا من همیشه دستمال کاغذی دارم. چرا من همیشه دستمال کاغذی دارم یک سری جواب توی ذهن تو ایجاد میکنه. این یه شروع خیلی خوب برای جستار شخصیه. جوابای اول تو خیلی جوابای عادی ممکنه باشه، مثلا من وسواس دارم. من الان تو بگو فاطمه چرا همیشه دستمال کاغذی داری، جوابای اولت چی هست؟ اینقدر زیاد نبود. آره آره، ما دستمال خودم پارچه ای داشتیم.
آره.
ببین تا همینجا سوالای دوم متنت هم بچه ما موقعی که متن شخصی می نویسیم با مخصوصا وقتی جستار شخصی می نویسیم که بر اساس یه خط ایده، الان ببین چیزی که فاطمه میگه نه خیلی قصه بزرگیه نه نمیدونم تجربه زیسته آنچنانیه، یه خطه. من چرا همیشه دستمال کاغذی همرامه و واقعا یه متن درخشان میشه از این خلق کرد. تو الان دو تا از جوابایی که به اولین سوالت دادی میتونه یه نقبی بزنه بره برای سوال بعدی که عمیق‌تره. یکی گفتی که چون وسواس دارم، سوال بعدیت میتونه این باشه که من چرا وسواس دارم. خب یکی دیگه گفتی که اون یکی چی بود الان گفتی؟ نه یه دونه همیشه گریم میگیره راحت گریم. چرا راحت گریم میگیره؟ این چرا دومیه جوابی که مجبور میشی خودت به خودت بدی و معمولا اینجوریه که ما موقعی که داریم اینو مینویسیم خب تو خاطراتمون هم میگردیم دیگه. تو مثلا وقتی با خودت فکر میکنی که من چرا زیاد گریه میکنم یا چرا راحت گریه میکنم، یه عالمه خاطره میاد تو ذهنت دیگه که از بچگیت هست، از نوجوانیت هست، از همین الانت هست و هر کدوم از این خاطره ها ممکنه که در زمانی که اتفاق میافتاده خیلی برای تو عادی بوده باشه، حتی همین الان ممکنه خیلی برات عادی بوده باشه که خب من مثلا دلنازکم و راحت گریه میکنم. هیچ وقت هم به این فکر نکرده باشه که راحت گریه کردن ممکنه دلیلی داشته باشه، ممکنه که من یه نیاز به این داشته باشم که اینو بکاومش و برسم به یه جایی توش. خب ولی توی جستار شخصی این اتفاق خیلی خوب میفته. تو سوال دوم تو میپرسی از خوده که چرا من راحت گریه میکنم، یه عالمه خاطره برات میاد بالا. تو اون خاطره هایی که میاد بالا، تو 10 تا خاطره 3 تاشون خاطراتی هستند که ذهن تو رو شروع میکنه قلقلک دادن، یعنی یه اتفاقی توی اونا افتاده که در زمان رخ دادش خیلی به نظرت نیومده اتفاق خاصیه ولی رخ دادن اونها باعث شده، احتمالاً باعث شده که تو الان آدمی باشی که راحت گریه کنی. تو به اون خاطرات مراجعه میکنی و توی اون خاطرات دوباره یه سوال دیگه، الان چیزی به ذهنت میرسه راحتی با اینکه در مورد این حرف بزنیم؟ خب الان یه خاطره میتونی، یعنی یه خاطره رو میتونی احضار کنی در مورد اینکه مربوط باشه به راحت گریه کردنت، یا حتی اگر میخوای بپردازیم به اون یکی، اصلا بپردازیم به وسواس اگه فکر میکنی اون یه ذره غیر شخصی تره.
ببین
بذار اصلا رو همین بمونیم نریم اصلا این خودش بچه نوشتن روایت شخصی بچه روایت شخصی خیلی خیلی به تراپی نزدیک میکنه آدمو. یعنی شما یه زمانی یه روایت شخصی جستار شخصی مینویسین یا یه ممار اصلا مینویسین، اینا همه یه کار داره میکنه، ما از خلال خاطراتمون به فهمی در مورد زندگی خودمون میرسیم، به درکی در مورد زندگی خودمون میرسیم و اون درک رو با مخاطبمون به اشتراک میذاریم. کاری که ما توی روایت شخصی میکنیم اینه و اون فهم یا درکی که خودمون بهش میرسیم یه وقت اینجوریه که خودمون هم شگفت زده میکنه، یعنی حتی مواجهه خودمون باهاش هم اینجوریه که مثلا من تا حالا فکر نمیکردم این اینجوری باشه. الان تو همینی که تعریف کردی فاطمه اینو داره که تو مثلا مواجهت با آدما توأم با یک رودرواسی شدیدیه و یه خودسرزنشی هم بعد اون ماجرای داری که باز الان توی این باز میتونی از خودت سوال بعدی متنتو بپرسی که مثلا بعد با خودت احتمالا فکر کردی که چرا خشمتو سر اون آدم که اینقدر بیمسئولیت بوده خالی نکردی، چرا خشمم متوجه خودم کردم، چرا رنجشمو به خودم برگردوندم، چرا دارم این کارو با خودم میکنم. بهش جواب میدی، شروع میکنی دربارش حرف زدن با خودت و کنکاش کردن. و توی جستار شخصی ما خیلی وقتا این کارو میکنیم که وقتی به یک جایی میرسیم که خودمون دیگه جوابی برای سوالمون نداریم، مثلا ما اگه در مورد قصه تو برسیم به اینجا، ممکنه دیگه خودم جوابی نداشته باشم که خب من چرا این کارو کردم، چرا به جای اینکه خشمم رو متوجه اون آدم بی مسئولیت کنم ریختم تو خودم. شروع میکنیم سرچ کردن و میریم در مورد روانشناسیش میخونیم، در مورد اینکه مثلا پزشکای مختلف روانشناسی یا روانشناسا چی میگن در مورد اینجور این عملی که من با خودم انجام دادم. خب بعد تو اون تو به یه چیزی میرسی، به یه نکته‌ای تو اون داره، تو اون ما به اینا میگیم فکت‌های بیرونی که به متن اضافه میشه و این فکت‌های بیرونی خیلی متن رو قوی‌تر میکنه. تو میری شروع میکنی پژوهش کردن، میگی آقا اصلا یه سوالی الان برای من اینجا پیش اومد که تا حالا به این سوال فکر نکرده بودم، جوابشو پیدا میکنی، میای جوابشو با مخاطبت توی متنت به اشتراک میذاری که فلان روانپزشک، فلان کتاب، فلان فیلم، فلان مثلا موسیقی، فلان در مورد حالا حیطه‌های مختلف سوالی که پیش بیاد این جوابو به این سوال من میده و دوباره اون جوابو که میده اون جواب با مخاطبت به اشتراک میذاری و دوباره شروع میکنی این کنکاشو چند تا پله میری جلوتر و معمولا جستار شخصی یا مموار یا جستار روایی یه لحظه خیلی درخشانی تو شکل میگیره معمولا آخرای متن که بهش میگن لحظه شهود، یعنی لحظه ایه که خود نویسنده یه دفعه اون یه چیزی وجود داره، مثلا یه چیزی که یهو متوجهش میشی میگه مثلا این بوده، خودت یهو کشف میکنی، یه لحظه کشف و شهودی معمولا متن شخصی داره که خودتون کشف برات اتفاق میفته و احتمالا مخاطب تو هم اون کشف رو درک میکنه. ما در الان میگم بهت، ما در نوشتن روایت شخصی دنبال این نیستیم که قصه‌مون رو صرفا برای مخاطبمون تعریف کنیم، ما دنبال این هستیم که یه درکی اتفاق بیفته، یه فهمی از ماجرایی که بر من گذشته اتفاق بیفته، چه برای خودم چه برای مخاطبم. میدونی ضعفی که خیلی از روایت‌هایی که الان داره در ترجمه‌ها خیلی کم، روایت‌هایی که خودمون داریم منتشر می‌کنیم، ضعف خیلی زیادی که دارن اینه که به این توجه نمی‌کنن، یعنی فقط صرف این که من یه رویدادی برای من اتفاق افتاده می‌خوام اونو برای تو تعریف کنم، در حالی که این از خاطره نگاری پا رو فراتر نمیذاره. زمانی روایت شما کامل اتفاق میفته که شما در روایتتون یه فهم و درکی از اتفاقی که براتون افتاده پیدا کنین و مخاطب هم با شما همراه بشه که اون فهم و درکی که برای شما اتفاق افتاده تا یه جایی مخاطب هم با شما همراه بشه. همزاد پنداری یا همدلی میکنن با متن شما؟ ببین یه آره 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 کپشناشو بخونیم، خیلی کپشنای فهیم عطار خوبه. آره ببین با یه سوال چیز متن شخصی نوشتن همیشه معموله، حتی شما خاطره هم که یعنی مموار یا خاطره نگاریه، مموار یه جور خاطره نگاریه ولی خاطره نگاری پروپیمونتره، یعنی خاطره نگاریه که تو از خاطره حرف میزنی که تغییرت داده، یه فهمی در زندگی تو ایجاد کرده و فلان، یعنی تمام اینا با یه سوال شروع میشه، با یه سوال که چرا، چی شد. و ضمن این که در طول این سواله این هم حواستون باشه که شما باید حواستون باشه به مخاطبتون هم چی میخواین بگین. میدونین در عین اینکه یه کشف و شهود درونی دارین، یه سفر درونی رو با خودتون آغاز کردین، اون سفر بیرونی هم باید مشخص باشه، یعنی اون چی میخوام بگم به مخاطب هم باید مشخص باشه و این خط روایت شما رو نگه میداره، اجازه نمیده شما خیلی بالا پایین برین و پراکنده بشین.
ام
ببین، رسالت روایت هرگز نه رسیدن به قطعیت و نه تاثیرگذاریه. شاید حتی تاثیرگذاری باشه، ولی یکی از خطوط قرمز نوشتن روایت قطعیته. قطعیت و پاسخ دادن به سوالات و نتیجه گیری کاریه که مقاله علمی میکنه، کاری نیست که روایت میکنه. روایت فقط همراه میکنه. ببین، مقاله علمی با یک عالمه فکت، با یک عالمه پژوهش تو رو میبره در نقطه انتهایی میذاره، میگه من همه این کارا رو کردم، به این نتیجه رسیدم، صلوات ختم کنید. روایت این کار نمیکنه. روایت دست تو رو میگیره، میگه بیا بریم، من این تجربه رو کردم، بیا با من همراه شو تو تجربه من. تهش ممکنه بهت بگم آقا من این تجربه رو کردم، به این نتیجه و این نتیجه و این نتیجه هم رسیدم. تو میتونی با من همدل باشی، بگی بله منم همراه هم با تو، من با تو همزاد پنداری میکنم. میتونی هم تهش اینجوری باشه که نه، به نظر من تو داری کاملا اشتباه میکنی. قدرت روایت در اینه. روایت مسیر میسازه، مقصد نمیسازه. این قدرت روایته. ضمن اینکه چیزی هم که شما گفتین همدلی، همدلی واقعا واژه‌ایه که خیلی وقتا اصلا روایت شخصی باش تعریف میشه. روایت شخصی خیلی سوار همدلیه. یعنی ما معمول همینه، ما تجربه هامونو میگیم که دیگران به دیگران بگیم که من این مسیر رو رفتم، تو هم ممکنه که تو هم در زندگیت یه وقتی این مسیر رو بری، یا ممکنه همین الان در حال مثلا دیدین روایت هایی که از طلاق نوشته میشه، مخصوصا خانمایی که در مورد طلاق مینویسن، وقتی متنای همدیگر رو میخونن خیلی این حس فهم و درکی که براشون از موقعیتهایی که زن دیگری هم درش بوده و در همین شرایط بوده پیش میاد، خیلی وقتا بر خود من پیش اومده گریه میکنم، چون که حس میکنم یه لحظاتی بر من گذشته که فقط این داره میفهمه چجوری گذشته. خیلی لحظه ها کوچیکه. یه روایت یه تیکه ای از یه چیزی رو یه جا میخوندم به اسم سه کارتون خالی موز، که در مورد این بود که همسر این خانوم برای هفته ها در روزهای آخر جداییشون رفته بود 3 تا کارتون موز گرفته بود و گذاشته بود زیر ویترین وسط پذیرایی، و این خانوم در مورد این نوشته که این 3 تا کارتون خالی موز که اونجا بود برای 3-4 ماه آخری که ما با هم زندگی میکردیم و در پروسه طلاق بودیم، مثل یه هشدار جلوی چشم من بود. نه پرشون میکرد، نه از اونجا برشون میداشت، نه میبرد تو انباری، نه میذاشت تو اتاق، گذاشته بود جلوی ویترین وسط پذیرایی، که انگار به من لحظه به لحظه هشدار بده که داره تموم میشه، حواست هست، من دارم ترکت میکنم، این کارتونا قرار پر بشه، من برم از اینجا، تصمیمتو گرفتی؟ و در مورد تک تک اینا مینوشت که اینا چقدر رنجش بر من زیاد بود و چقدر باعث میشد من شبا باشم وایسم جلوی این کارتونا نگاهشون کنم و فکر کنم من مطمئنم از کاری که دارم میکنم، آیا اشتباه نکردم، مسیری که تا اینجا اومدم درست بوده یا نه. ببین، چیزه خیلی چیز زیادی نیست، یعنی یه دونه کارتون موز ممکن نیست آدمو اینقدر به فکر بندازه، ولی این اتفاق میفته توی روایت شخصی. مموار رو گفتم، جستار شخصی رو گفتم، جستار روایی هم شباهت خیلی زیادی به مموار داره. فقط تنها فرقشون اینه که در جستار شخصی ما عموماً به رخدادهایی میپردازیم که خارج از من اتفاق افتاده. در مموار ما اصل و اساس نوشتنمون بر اساس یک خاطره ای از خودم، یه خاطره مرکزی، یه خاطره بزرگ میخوام، یه خاطره برام، مثلا نمیدونم، من خاطره مثلا یه به هم زدن با یه دوستی در دوران کودکیمو میخوام برای شما تعریف کنم، بس خلال این که دارم قصه‌مو تعریف میکنم. جستار روایی و مموار کاملا خطی تعریف میشه معمولا، یعنی شما از یکی بود یکی نبود شروع میکنین، میایین آخر قصه تعریف میکنین، میگید اینجوری شد اینجوری شد بعد اینجوری شد بعد اینجوری شد بعد اینجوری شد، و درش به یه فهمی میرسین، هم خودتون به یه فهمی میرسین، یه ایده ای رو پرورش میدین و هم مخاطبتون. جستار روایی فرقش با مموار فقط همینه که خاطره شخصی معمولا محورش نیست، معمولا یک رخداد بیرونی محورشه، یک اتفاق بیرونیه، حالا یه جنگ، یه تصادف، یه مراسم تشییع، یه تظاهرات، یه نمیدونم یه ازدواج، یه طلاق، یه دیگری، یه رخداد دیگری درگیره و تو به عنوان مخاطب، به عنوان نویسنده با کل تجربه و نظرگاه شخصی خودت میخوای قصه اون ماجرا رو برای مخاطب تعریف کنی. جستار شخصی با اینا فرق میکنه، چون تو جستار شخصی همون جور که با فاطمه رفتیم جلو، تو تیکه تیکه یه چیزایی رو یادت میاد، از اینجا یه چیزی میگیرم. معمولا جستار شخصی خیلی خطی نیست، اینجوری نیست که یه قصه رو از اول شروع میکنم تا آخر. معمولا اینطوریه که هی میکاوی خودتو، یه تیکه از خاطره بچگیمو یادم میاد، آره هی فلاش بک میزنی، هی برمیگردی به الان. ولی اون دوتا نه، اون دوتا معمولا یه سیر خطی دارن، هرچند که تکنیکای داستان نویسی درشون دخیله و ممکنه توی زمان یه وقت شکست زمانی رو توش بذاری و از تکنیکای مختلف استفاده کنی. ولی معمولش اینه که داره یه قصه رو برای مخاطبش تعریف میکنه. خب شما میخواین چیزی بگیم؟ یه متن بخونیم، یکی یکی چیزی بخونیم. آره بخون.
پیر زن گفت ولی برای من یعنی هنوز نمیفهمم چرا پسرم رفت، هنوز دلم براش میسوزه، هنوز بعضی شبا با خودم میگم کاش میشد برگرده، اما با همه اینها نمیخوام درد من بین من و خدا و بزا دیوار بکشه. زن چیزی نگفت. پیر زن ادامه داد من قرار نیست از مردن پسرم خوشحال باشم، قرار نیست بگم خوب شد مرد. امام رضا یعنی قبول کنم من همه جوابها رو ندارم. زن به کف زن خیره شد ولی خیلی سخته. پیرزن گفت ولی کسی گفت آسونه؟ برای اولین بار لبخند پیرزن واقعی بود. برگشت به زن نگاه کرد، دستش رو توی دستش گرفت و گفت اگه آسون بود که اسمش صبر نبود. اون شب زن مدت زیادی همونجا نشست. پیرزن بعد از مدتی بلند شد و رفت. کیسه‌اش رو برداشت و گفت من باید برم. زن پرسید هر شب میای؟ گفت نه فردا میرم. پس برای چی امروز اومدید؟ پیرزن به گنبد نگاه کرد و گفت برای اینکه بهش بگم هنوز دلم برای پسرم تنگ میشه. زن خندید. این رو که میتونستی ترجمه بدی؟ پیرزن گفت آره، ولی بعضی حرفا آدم باید جایی بگه که مطمئن باشه چشم تو چشم میشه و مطمئن باشه میفهم. و رفت. زن تا مدتها به رفتنش نگاه کرد، بعد دستش رو داخل کیف برد و کاغذ رو بیرون آورد. نگاه کرد به گنبد و گفت من دیگه چیزی از تو نمیخوام. به جمله نگاه کرد، بعد اون رو پاره کرد. سر از زبانی هست. کاغذ رو به چهار قسمت تقسیم کرد و توی مشتش گرفت. سرش رو بالا آورد. گنبد زیر نور شب می‌درخشید. برای اولین بار بعد از 7 سال با خودش صادق شده بود. او هنوز برادرش رو می‌خواست. هنوز دلش می‌خواست یک روز صبح در خونه در خونه رو باز کنه و صدای اون رو بشنوه. هنوز از خدا سوال داشت. هنوز نمی‌فهمید چرا. اما شاید لازم نبود همین امشب جواب همه سوالاشو پیدا کنه. شاید دلیلی که امشب اینجا اومد همین، شاید رضا تمام جواب و سوالهایی بودش که باید پیدا میکرد و امشب فهمید که قرار نیست همیشه همه چیز رو بفهم و بدونه. این که آدم با تمام سوالهای بی جوابش بمونه، با تمام دلتنگیش، با تمام خشمش و اجازه نده رنج آخرین چیزی باشه که از خدا براش باقی مونه. بلند شد، آروم به سمت حرم رفت، کنار پنجره فولاد ایستاد، دستش رو گذاشت روی سینه‌اش. این بار چیزی رو با خودش تمرین نکرد و جمله‌ای آماده کرده بود نه حاجتی، فقط گفت آقا صداش درسید، من هنوز ناراحتم. چند ثانیه سکوت کرد. هنوز هم دلم میخواست نجافش بده. چشماش پر شد. اما دیگه نمیخوام به خاطر چیزی که نفهمیدم همه چیزهایی رو که دارم از دست بدم. اشک از صورتش پایین اومد. اگه قرار نیست اون چیزی که میخوام مال من باشه کمکم کن از نخواستنش هم نترسم. سرش رو پایین انداخت. برای اولین بار بعد از 7 سال چیزی نخواست، فقط موند. صبح وقتی از حرم بیرون اومد هوا روشن شده بود، مشهد بیدار شده بود، مردم توی خیابونا راه می‌رفتن، مغازه ها یکی یکی باز می‌شدن و صدای اتوبوس‌ها در خیابون می‌پیچید. زن چمدونش رو برداشت. قرار نبود چیزی در زندگیش ناگهان درست شده باشه. برادرش همچنان مرده بود، 7 سال گذشته بود، مادرش هنوز شب‌ها بی‌صدا گریه می‌کرد و اون هنوز جواب خیلی از سوالاش رو نداشت. اما یه چیزی تغییر کرد. توی راه ایستگاه دست داخل جیبش برد و تکه‌های کاغذ رو لمس کرد. من دیگه چیزی از تو نمی‌خوام. جمله دیگه اونجا نبود. جاش چیز دیگه‌ای رو گرفته بود. من یه درخواست، من یه وعده، فقط یه جمله کوتاه. کمک کنم با چیزی که هست زندگی کنم. سوار اتوبوس شد و راه افتاد به سمت شهرش. از پنجره بیرون رو نگاه کرد. این بار گنبد رو دید. دستش رو بالا برد، نه برای خداحافظی، برای سلام. برای اولین بار فهمید شاید رضا به این معنا نیست که آدم دیگه چیزی رو نخواد. شاید اونقدر به پناهش اعتماد باید کنه که حتی وقتی خواستش رو نمیگیره باز هم راه برگشتن رو بلد باشه.
بچه ها الان چی؟ نه همین نه من میخوام آره، ولی میخوام بگم که با توجه به تعریفی که الان از این سه تا کردیم تو حوزه متن شخصی به نظرتون به کدومش نزدیک تر بود؟ آره ما که دبیرستانی بودیم میگفتن وقتی یه حرفی و دوتایی با هم میده هر کی زودتر میگه اون یکی بکشه شوهر خوشگل تری نصیبش میشه. جستار روایی. آره داش ببین داش یه قصه ای رو ببین به این دلیل به چه دلیل میگی جستار روایی اینو بگو بهم. ما توی روایت نوشتن معمول ترین زاویه دیدمون منه دیگه، من راویه معمول ترینش، ولی یه وقتایی هم مثلا تو جستار روایی خیلی اتفاق میفته که سوم شخص تعریف میکنه، یعنی یه راوی کل داره ماجرا رو تعریف میکنه. زاویه دید دوم شخص خیلی زاویه دید دست و پاگیریه برای روایت نویس، چون خیلی محدود میکنه، یعنی تو وارد احساساتش، چون روایت دانای کل که خب همه چی رو میبینه همه چی رو تعریف میکنه، من راوی هم که طبیعتا از احساسات خودش حداقل از دستمایه‌ای که برای روایت نیازه میتونه حرف بزنه. وقتی دوم شخص مینویسی خیلی دست و پات بسته میشه، یعنی تو یه جاهای مجبوری همش از شاید و احتمالا کمک بگیری، هم برای توصیف دیگری هم برای توصیف کاراکتر اصلی. ولی من که داشتم میخوندمش داشتم به یه چیزی فکر میکردم، داشتم فکر میکردم که شاید سلام داشتم فکر میکردم که شاید تو شاید نویسنده خودش این اتفاق براش افتاده ولی نمیخواد بگه که خودم، و برای همین مخاطبه برای همین دوم شخص رو انتخاب کرده که اصلا بگه که برای دیگری این اتفاق افتاده. خب یعنی حسم همش این بود، تمام مدت حسم این بود که ممکنه که نویسنده به هر دلیلی نخواسته که این شفافیت رو با مخاطب داشته باشه، بگه اینا تجربه بوده که خودم کردم. این ما رو به یک سمتی میبره که توی روایت نوشتن ما یه اصطلاحی داریم به اسم خود افشاگری توی روایت شخصی، که خیلی یعنی واژه‌ایه که خیلی خیلی مهمه توی روایت نوشتن، توی مخصوصا توی روایت شخصی نوشتن. خود افشاگری یعنی این که تو یک بخشی از خودت، تجربه خودت، یک تجربه عریانی از خودت رو با مخاطبت به اشتراک بذاری. مثلا موقع نوشتن روایت تو باید خیلی صادق باشی، باید خیلی یک رنگ باشی، خیلی راحت حرف بزنی. اگر خونده باشین خیلی از، حالا انشالله بعد این جلسه مقدار بیشتر روایت شخصی بخونین، خیلی از ممار نویسا یا جستار نویسا در مورد خیلی از خصوصی ترین ایده ها و اندیشه های ذهنیشون، خیلی از خصوصی ترین اتفاقاتی که برشون گذشته که این اتفاق رسوندهشون به یک جایی که یه ایده شخصی برشون، به کشف یک ایده شخصی برسن، می نویسن برای مخاطبشون. و یکی از پررنگ ترین اتفاقهایی که تو روایت شخصی باید بیفته اینه که نویسنده باید شجاع باشه و عریان بنویسه و راحت با مخاطبش حرف بزنه در مورد اتفاقی که براش افتاده، چیزایی که بهش فکر میکنه، نتیجهایی که گرفته، اتفاقایی که تو زندگی براش افتاده و تمام اینا. هنوز دارم این فکر میکنم که آیا جستار روایی میشه دستبندیش کرد؟ خیلی سخت میشه، چون هنوز یعنی به مرزهای جستار نرسیده، ولی اتفاق درستی توش افتاده. یعنی اتفاق اینه که کاراکتر اصلی با یک سوالی، با یک ایده و یه پرسشی وارد یه فضای داستانی میشه و در نهایت دست پر از اون فضای داستانی بیرون میاد. مثلا من که داشتم گوش میدادم، خیلی به هر حال هممون فکر کنم این تجربه رو با حرم رفتن و اصلا تجربه توسل رو هممون داریم در لحظات سخت زندگیمون. فکر میکنم تو ایران حداقل به مذهبی بودن یا مذهبی نبودن خیلی ربطی نداره، آدما در لحظات سخت زندگیشون تقریبا، یه چیز کمدی هست میگن یه آتئیست، چی بود؟ یه جوکی بود در مورد اینکه آتئیست یه چیزی مثلا ازش میپرسن، میگن که مثلا به حضرت ابوالفضل اعتقاد داریم، یه الله وکیلی نه، یعنی حتی اون آتئیستش هم یعنی زبونن هم باز بالاخره الله وجود داره توش. و وقتی به هر حال در یک موقعیت ضعف و موقعیت شکننده ای آدم قرار میگیره، نیاز داره به آویزون یه چیزی بشه و همه ما به توسل آویزون میشیم. من که داشتم گوش میدادم هی داشتم فکر میکنم نه، من اینطوری نیستم. هی داشتم با خودم گفتم نه نه نه، برای چی قانع شد، برای چی قانع شد، برای چی با صحبتمون پیرزن قانع شد که بگو.
نه
مال این بود که زاویه دید و اشتباه انتخاب کرده بود. نه، زاویه دیدش باید من راوی می بود که میتونست بره تو لایه زیر نمت. این ماله، این اگر که شما اینو با عنوان داستان کوتاه نوشتین. آها، شما شاهد این روایت بودین. خب ما الان داریم از متن شما به عنوان کیس استادی استفاده میکنیم، یعنی این چیزایی که میگیم اصلا ربطی به این نداره که آیا شما متن خوبی نوشتین یا متن بدی. دارم به عنوان کیس استادی ازش استفاده میکنم. آره. یعنی باقیش رو تخیل کردی. ببین اگر که این چیزی بود که اسمتون رو به من بگین، اگه فرینا می اومد این متن رو برای ما میخوند و میگفت من دارم یه روایت برای شما میخونم، ما خیلی میتونستیم ایراد بگیریم بهش. یکی این که میزان تخیلی که کرده انقدر زیاده و یه دنیایی ساخته، اومدن رفتن، گفتگو با این پیرزن، تمام همون اصطلاحی که گفتم دروغ مستند تولید کرده. یعنی انقدر باورپذیر نوشته اینا رو که ما باور میکنیم و میگیم خب اگر زاویه دیدت حتی دوم شخص نبود و من راوی بود که دیگه خیلی ماجرا بیخ پیدا میکرد، چون که ما کاملا اینا رو برای ما تعریف میکردی و یه بخش ورود به مشهد، بخش خروج به مشهد، خروج از مشهد، اون بخش گفتگو با اون پیرزن، اینا همه ساختگی میشد. یعنی روایت اصل و اساسش تو فقط اون ماده خام دختره رو نگه داشتی و باقیشو همه رو تخیل کردی، در حالی که در یک همچین متنی اگر قرار بوده روایت باشه، تو اگر از ورود و خروج این زن به شهر میخواستی چیزی بنویسی، باید از شاید و احتمالاً استفاده میکردی. اگر میخواستی صحنه بنویسی، باید مثلا اون صحنه اول تو با شاید شروع میکردی، که با خودم فکر کردم که شاید اینجوری اومده، شاید به گنبد نگاه نکرده، شاید فلان، شاید فلان، یعنی احتمال ردش رو میدادی، میذاشتی. تمرکز اصلی تو میذاشتی روی حرم و اتفاقی که افتاد و بعد یه خروج کوتاه هم از متن میذاشتی. اگر روایت بود، نقطه ضعف اصلیش به نظر من زاویه دیده. یعنی حتی همین الان که برای من تعریف میکردی که من دیدم که این دختره اومد داره با حرم حرف میزنه، برای من باورپذیرتر و نزدیکتر شد تا وقتی که اینجوری تعریف میکنی که تو اینجوری، تو اونجوری، فلان. یعنی مخاطب قرار میدی، مخاطب متن تو. و اینکه ایده، حالا نکته درستش اگر میخواست روایت باشه این بود که ایده داشت. میدونی تو در حین این که داری یه قصه ای برای ما تعریف میکنی، یه زیرمتنی برای قصت گذاشتی و داری یه ایده ای رو توی زیرمتنت پرورش میدی. تو داری قصه یک دختری رو تعریف میکنی که رفته روبرو حرم امروزا وایساده، یه شکایتی داره و شکایتش هم اینه که من دیگه از تو چیزی نمیخوام، ولی زیرمتنش در مورد امید یا ناامیدیه، در مورد حدی از امید یا ناامیدیه که تو میتونی به مقدساتت داشته باشی یا نه، در مورد میزان فاصله و نزدیکیه که تو میتونی به اون ماجرا داشته باشی یا نه. و این زیر متن خیلی توش خوب داشت قوام پیدا میکرد. یکم آخرای متن دیگه خیلی داشتی زیاد دربارش میگفتی، ولی همون جاهایی که با اون پیرزن صحبت میکنه خیلی خوب داره شکل میگیره، خیلی اون فهمه داره اتفاق میفته. یعنی اون لحظه که پیرزنه بهش میگه که تو عصبانی نیستی، میگه نه، میگه چرا، و اون جواب میده، اون لحظه شهودی که هست ما دربارش حرف میزنیم، تا یه حدی اون لحظه شهوده اون لحظه در متن تو اتفاق میفته. یعنی تا یه حدی ما یه لحظه اون راست میگه ها، اینجوری هم میشه نگاه کرد به ماجرا، اون برای مخاطب پیش میاد. اگر قرار بود که این متن روایت باشه، اگه داستان کوتاهی که نه، من نظری دربارش نمیدم چون من واقعا تخصصی در داستان کوتاه ندارم. بخونید، ولی من راستش خیلی، من میتونم یه ذره ساختاریشو بگم، وگرنه من تخصصم روایته، من خیلی در حوزه داستان کوتاه تخصصی ندارم. بخونین، اسمتونم بهم بگین. ببین چرا فکر کردی که این روایت داستان که قطعا نیست، چرا فکر کردی روایت؟ نه نه، من اینو نگفتم. من گفتم ادبیات دو تا شق متفاوت از هم داره، یا ناداستان یا داستان، ولی این وسط انبوهی از چیزها هست که نیست. خب جستار از جستجو میاد. روزنوشت بود، به راحت ترین شکلش روزنوشت بود. آره روزنوشت، خیلی هم خوب، خیلی هم مرتب، خیلی هم دقیق. روزنوشت خیلی خوبی هم بود. ما روزنوشت می نویسیم به این دلیل که می خواهیم یک سری از خاطراتمون رو ثبت و ضبط کنیم. روایت نویسا این کار رو می کنن. من تو زمان جنگ به همه بچه ها توصیه می کردم که هر روز، حتی اگر هیچ اتفاق ویژه‌ای هم نیفتاده، در مورد اینکه امروز هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاد بنویسید، که ثبت کنین اینا رو، و در آینده که می خواهید در مورد این روزهاتون یه روایتی بنویسین، اینا دیتاهایی باشه، ماده خامی باشه که اونجا ازش استفاده کنین. اگر که این روزنوشت شما بخواد بشه روایت، اتفاقا توش دو تا ایده داشت. ببین روایت اینجوریه که من یک خاطره یا چند خاطره رو تعریف میکنم و از خلال این خاطرات یک معنایی رو جستجو میکنم، یه ایدهی رو توش پرورش میدم، و در خلال این تعریف این خاطرات به یک نقطهی در این متن میرسم که یه فهم ایجاد میکنم، یه معنا خلق میکنم در متن. مثلا تو متن شما یه چیزی خوندین در مورد اینکه کی تو خونه مینویسه، یه جمله اینجوری شنیدم که کی توی خونه مینویسه، یعنی شما یه خانومی هستین که دغدغه نوشتن دارین، به هر حال کلاسی شرکت میکنین که تا 9 شب طول میکشه، کلاس کلی هم پرچالشه براتون و با اون چیزایی هم که در مورد اینکه تو کلاس سر و صدا کردین یا نمیدونم بچه‌ها با هم چه تعاملاتی داشتین، معلومه که مهمه این کلاس براتون خیلی و نوشتن براتون خیلی مهمه. اینکه کی تو خونه مینویسه و اصلا چرا شما در کلاس‌های شرکت میکنید برای نوشتن، یا اینکه چرا اصلا تو خونه نمیتونید بنویسید، این میتونه یه ایده‌ای باشه که این ایده در خلال این خاطراتی که دارید توی خونه تعریف میکنید پرورش پیدا بکنه و شما به یه نقطه پاسخ، نقطه نزدیک به پاسخی برسید بهش که چرا من توی خونه نمیتونم بنویسم. آها که مجبورین توی خونه بنویسید. آره ما قبل اینکه فکر کنم شما نیومده بودین که با فاطمه سر یکی از یه ایده‌ای یکم اینو کار کردیم. الان همین متنی که شما نوشتین اگر که بخواد به سمت روایت بره، یکی به من بگید که چی میخواید. اگر مثلا به من میگید که شوشتری من یه روایت نوشتم و برای من میخونین، من نفهمیدم شما میخواین چی به من بگین، من مخاطب شما که دارم گوش میکنم، به جز این که روزمرگیتون رو برای من تعریف کنین نفهمیدم. فرض دارم بیزارم و من نفهمیدم شما میخواین چی میخواستین توی این متن به من بگین. بچه ها ببین، یه چیزی داریم موقع نوشتن. هر اثر هنری اینجوریه که اگر، بازم دارم اینو تاکید میکنم که مثل متنی که اسمش هم یادم رفت، فرینا خوند، ما داریم از متن به عنوان یک کیس استادی استفاده میکنیم که به یک چیزی درش برسیم. هر اثر هنری که برای توضیحش هنرمند باید کنارش وایسه، یعنی اثر هنری کارش انجام نداده. آره، من میگم من دارم کاملا از روزنوشت شما به عنوان یه کیس استادی استفاده میکنم. مثلا من اگر یه تابلو نقاشی خلق بکنم که نیاز به عنوان نقاش کنارش وایسم برای همه توضیح بدم، خب معلومه اون کارشو نکرده دیگه. مدرنیسم هم حتی اگر درست انجام بشه دیگه چیز نیست که سطلای رنگو بپاشه بعد بیاد بگه این اثر هنری، حتی از تو اونم یه معنای خلق میشه. میدونی مثلا یه آنارشیستی، یه آنارشیگری توی اون تابلو دیده میشه که یه مجموعه و اینا یه آنارشی، یعنی یه معنایی توش خلق میکنن. اینو همیشه یادتون باشه، ما به عنوان نویسنده اگر متنی که مینویسیم مخاطب نفهمه ما داریم درباره چی باهاش توی اون متن حرف میزنیم، یعنی ما کارمون رو درست انجام ندادیم. همیشه باید نوک پیکان به سمت خودمون باشه. آره، ببین این درسته. آره، ببین خیلی پله های مختلف داره ها. مثلا ما متن خانم طیبه رو که گوش میدادیم در سطوح مختلف تو با متن همراه میشی. من متن خانم طیبه رو که گوش میدادم در این سطح باش همراه شدم که من هم شبایی که از سر کار میرم خونه خیلی خستم، خیلی داغونم، ممکنه منم همدلی برای من در متن تو اتفاق افتاد، چون من مثل شما، من صبح تا از سر کارم، این فضای بعد از کار و اینکه وای حالا مثلا یه چیزی هم میخواستم بنویسم ننوشتم و کارام مونده، گاز فلانه فلانه، من همدلی برام اتفاق افتاد. خب این پله اول، شما اگر میخواین روایت شخصی خوب بنویسین پله اولش همدلیه، پله دومش خلق معناست، پله دومش اینه که باشه من با تو همدلی کردم، الان گفتم که من تجربه‌ام با تجربه طیبه خیلی نزدیکه، باشه حالا در خلال این تجربه چی میخوای به من بگی؟ میدونی دست منو گرفتی بردی توی خونت نشونم دادی داری چی کار میکنی چی کار، خب بعدش چی؟ ما قرار با هم هممسیر بشیم به یک معنایی برسیم دیگه، یعنی از خلال چیزی که داری مینویسی من میخوام میخوام برای من به من با من حرف بزنی در مورد اینکه چی فکر میکنی، یه ایده رو برای من پرورش بدی توی متنت. این پله دومشه، خلق معنا پله دومه که خیلی پله بالاتریه در متن شخصی و روایت، و این چیزیه که خیلی از ماها بهش توجه نمیکنیم. به ما الان الا ماشاءالله پرمشغله ای، آره پرمشغله ای، همدلی اتفاق افتاد چون خیلی از ما اینو داریم. خب من میگم متن شما پله اول رو رفت، ما پامون رو پله اول گذاشتیم، پله دوم پله خیلی مهمتریه، پله ایه که ما با شما همراه بشیم و یک معنایی در متن شما خلق بشه. متن که تموم شد من با خودم بگم که مثلا راست میگه ها، ببین متنی که فرینا خون یه جاییش، خب اینا خیلی با هم فرق میکرد، اون یه داستان کوتاه بود شما روزنوشت خوندید، متنی که فرینا خون یه جاییش ما با خودمون میگیم که راست میگه ها، اون جایی که اینا پیرزنه داره باشه در مورد معنای این که تو من زیارت که میام چیزی که میخوام اینجوریه، تو خواستت باید فلان باشه، با ممکنه موافق نباشم باهاش، ولی اون لحظه فهم شکل میگیره، یعنی من یه لحظه یه ایده‌ای که داره دربارش حرف میزنه رو میشنوم و حالا شنیدمش دیگه، ممکنه قبولش کنم باهاش همراه باشم، ممکنم هست بگم نه مثلا یعنی چی که اینو میگی. روزنوشت بود اصلا، ببین کار کرده روزنوشت خلق معنا نیست، یعنی شما روزنوشت نوشتی یه روزتو ثبت کردی، هر روزتو ممکنه ثبت کنی. یه توصیه هم میکنم بهت برای نوشتن روزنوشت که خیلی هم کار خوبیه بچه ها، روزنوشت نوشتن تمرین نویسندگیه، تمرین دیدنه، یعنی من واقعا بهتون توصیه میکنم اگر مثل قدیمی ها وبلاگ دارین، اگر اینستاگرام دارین، اگر کانال دارین، حتی اگر هیچ کدوم از اینا رو هم ندارین، یه کانال، مثلا من خودم توی تلگرام دو تا اکانت دارم، یکی اکانت کاریمه یکی اکانت شخصیمه، یه دونه کانال درست کردم دو تای خودم توش عضوه که فقط چون کانال بشه، کانال بشه و هم رو دسکتاپ دسترسی داشته باشم هم رو گوشی، و توی اون روزنوشت می‌نویسم، برای اینکه روزنوشت خیلی فوق‌العاده به شکل فوق‌العاده‌ای به شما اولا تمرین نویسندگیه، تمرین دیدن و شنیدنه، یعنی لحظه به لحظه، تمرین اینه که دیدن و شنیدن شما رو ثبت می‌کنه، ثبت و ضبط می‌کنه، و شما یهو می‌بینی مثلا دو سال بعد یکی می‌خواد در مورد سال 1400 در مورد فروردین 1405 به شما یه متن سفارش میدن، نوروز 1405 خود را چگونه گذراندید، شما می‌خوای بنویسی و حافظه همیشه دزده، حافظه هیچ وقت انقدری ما رو یاری نمی‌کنه، حافظه ما رو گول می‌زنه، شما تو فروردین ممکنه 10 تا اتفاق برات افتاده باشه، اصلا حافظه اینا رو تغییر داده باشه، چون حافظه این کارو می‌کنه، شما مراجعه می‌کنی به اون روزها و دیتا هاتون در میاد و داده ها رو از توی متنتون برمی‌دارین و استفاده می‌کنین. خیلی خیلی منبع خوبیه روزنوشت برای آدمی که کار نویسندگی می‌کنه. اگه روزنوشت می‌نویسین حتما مکانمند و زمانمند باشه، یعنی حتما روزنوشتاتون تاریخ و زمان و مکان اتفاقی که داره میفته داشته باشه، حتما احساسات درگیر روزنوشتتون باشه، کاری که به درستی خانم طیبه توی روزنوشتشون انجام دادن، یعنی از احساسات روزمرهشون تجربه‌ای که دارن الان میکنن نوشتن، حال و هوا و احساسات حتما در روزنوشتتون باشه، یعنی اینا چیزاییه که سالها بعد هم که به اون روزا مراجعه کنین خیلی دستتون رو میگیره برای متنای بعدی که بنویسین. ضمن اینکه روزنوشت جذابه، روزنوشت اینجوریه که شما همین الانش یهو می‌بینی مثلا چه میدونم مال 6 ماه پیشتون رو میرین میخونین، بعد میبینین که نسبت به 6 ماه پیشم هم حتی من تغییر کردم، ایده هم تغییر کرده، مثلا ذهنیتی که داشتم تغییر کرده. خب بعد تو روزنوشتتون حتما اسما رو بیارین، حتما رویدادهای سیاسی رو با جزئیات بیارین، رویدادهای اجتماعی رو با جزئیات بیارین اگر درگیرش هستین و ازش مینویسین، یعنی جزئیات بنویسین چون حافظه اینا رو براتون نگه نمیداره و بعداً با مراجعه بهش میتونین هی استخراج کنین و استفاده کنین. کی دیگه میخونه چیزی؟ آره بخون. اسمتون هم بهم بگین.
رازیه.
نمایش رقص محلی نشسته بودم روی صندلی چوبی منتظر نمایش رقص محلی شهر کبیر. پیرمردی در صندلی کنار من نشسته
خوب بود. ببین بچه ها، اگر بخوایم بگیم معمار چیه، یک معمار کوتاه و تر و تمیز و شسته رفته برامون خونده الان. یعنی از یک خاطره که خیلی خاطره ویژه ای هم نیست، یه دختر یه کنار یکی نشسته دارن یه مجلسی نمایش رقصی رو نگاه میکنن و اتفاقی که تو اون در تعامل با کنار دستیش میفته، یعنی ها کنیم مثلا خاطره خاطره نیست که بگی تکان دهنده بود فلان، ولی خاطره که تغییر ایجاد کرده، یعنی مرضیه راضیه، احتمالا یه فهم جدیدی از اون آدما، مثلا از یه بریتانیایی پیر که قبلا کلیشه ای ازش در ذهن تو بوده، احتمالا حالا اینا همه دنیا رو مستعمره خودشون کرده بودن همه یا حتی از یک انسان یهودی، احتمالا این ایده ها در ذهنت بوده از قبل، ولی این برخورده باز یه فهم عینی و بیرونی برای تو ایجاد کرده. یعنی یه چیزی در تو یه دفعه روشن شده که خب من یه ایده‌ای در ذهنم بود که همه یهودیان صهیونیست نیستن، یا یه بریتانیایی یه پیر مثلا یه دوربین فلان تو دستشه لزوماً با اون کلیشه های یه بریتانیایی پیر که احتمالا خیلی ناسیونالیسته، احتمالا اونم با همون ایده های استعماری تمام عمرش زندگی کرده، با تمام اونا یکی نیست. یه بخشش بود و یه بخشش تو یه تفاوتی در یک انسانی دیدی که اون لحظه درست رو توی متن تو ایجاد کرد. در مورد متن راضیه یه چیز جالبی هم بهتون بگم. یه کاری که روایت شخصی با آدم میکنه وصل ناگهانیه. یعنی ما در مورد خانم طیبه گفتیم که همدلی رو ایجاد کرد. یه چیزی وجود داره، مثلا معمولا تو یکی که داره روایت شخصی برات میخونه یه فاصله ای ازش داری دیگه، چون اون آدمیه با یک تجربه زیسته و آموخته ای و یک عالم چیزی برای خودش و تو یه آدمی. الان مثلا خدایا، یعنی حافظه ماهی راضیه که داشت این متن رو میخون، خب من سریلانکا که تا حالا نرفتم، رقص سریلانکایی هم شاید یه چیزی تو ذهنمه که مثلا قبایلشون مثلا اون رقصای قبیله‌ای و اینا، با تو اون موقعیت اینجوری هم تئاتر زیاد دیدم ولی تو موقعیت که برم رقص ببینم نبودم، خیلی دور بود، توی کشور خارجی بودی، من تنها خارجی که رفتم کربلاست و خیلی دور بود فضایی که داشتی. خب یه جمله یه دفعه اینجوری فاصله از اینجا تا اینجای من با راضیه رو که فقط داشتم گوش میدادم، یک ترکیب دو کلمه فاصله رو اینجوری کرد و من چسبیدم بهش. لحظه‌ای که گفت که منو یاد رقص چک سما انداخت، در اینکه من مازندران بزرگ شدم، من تو همه عروسی‌های بچگیم چک سما دیدم و وقتی یه دفعه میگه که رقص چک سما، یک تصویر ذهنی بزرگ در من وجود داره که منو میچسبونه به متن راضیه. این کاریه که ما یه وقتایی تو روایت‌های شخصیمون می‌کنیم، یعنی بعضی از تجربه‌های ما که ازشون یاد می‌کنیم، بجز این که همدلی ایجاد می‌کنه، ناگهان اون فاصله رو از بین نویسنده و مخاطب بر می‌داره و خیلی خوبه که ازش استفاده بکنیم. واقعاً هم شبیه تکس محسنین که گفتی، واقعاً به نظرم همون دنبال دیمبوله اونا رو داره و خیلی فرق نمی‌کنه. یه چیز دیگه هم نوشتم برات. شروع متن خیلی اهمیت داره. خب هرچند که ما در مورد ممار همیشه میگیم که متن خاطره نگاری، ممار توی فارسی زندگی نگاره ترجمه میشه، یعنی یک بخشی از زندگی تو داری برای ما، یه بخش انتخاب شده ای، یعنی یه دیتیلی گفتی من این برش رو میخوام براتون تعریف کنم، نه اینکه از هر جای تیکه بردارم، این برش رو میخوام تعریف کنم. شما میخواین تشریف ببرین؟ آها من فکرم خب راحت باشین. توی معمولا میگیم باید خطی تعریف کنی، یعنی شروع کنی بگی اینجوری شد، بعد اینجوری شد، بعد اینجوری شد، بعد اینجوری شد، بعد اینجوری شد. ولی توی همین خطی تعریف کردن هم خیلی مهمه که شروعت چه شروعی باشه. معمولا شروع متن همونجور که فکر میکنم همه دوستانی که به هر حال یه کارگاه داستان نویسی هم رفته باشن میدونن، قلاب اصلیه دیگه. یعنی تو مخاطبتو جذب میکنی، نگاه می‌داری، مخاطب میگه میخوام بدونم چیه، معمولا فضا تو معرفی می‌کنی، کاراکترات رو معرفی می‌کنی، یه دیدی به مخاطبت میدی که من در مورد چی میخوام برای تو حرف بزنم. اگر که شروع متن یه صحنه یا یه لحظه جالب تری بود، مثلا لحظه دوربینه جالبه خب، ولی دوربینه خیلی بعدش دیگه کار کرده خیلی ممنونم، دیگه خیلی کار کردی توی متنت نداره، یعنی به جز اینکه اونجایی که حالا یه کمی با هم نزدیکتر میشیم به واسطه عکسایی که داره به تو نشون میده. مثلا فکر کردم متن تو خیلی لحظاتی داشت که میتونست بیاد اول متن، یه جمله که زنا تو ایران رانندگی هم میکنن مثلا، این چیزیه که قلاب خوبیه و یه دفعه شخصیت و موقعیت رو کاملا معرفی میکنه. یعنی تو با این که اول متنت بنویسی که مثلا پیرمردی که با این ظاهر یه دوربینی هم دستشه، یهو از من پرسید که زنا تو ایران رانندگی هم میکنن. خب اینا رو میتونی بعد تعریف کنی، یعنی تو اینو میگی، مخاطب میگه که مخاطب براش یه سوال پیش میاد که خب این کیه چیه، اصلا ماجرا از چه قراره. میدونی شروع متن خیلی مهمه که تو یه ذره چیز کنی، مخاطب رو دوچار یه کنجکاوی هم نسبت به متن خودت بکنی. الان شروع متن تو خوبه، داری فضا رو توصیف میکنی، یعنی استانداردهای لازم رو داره، شخصیت تو معرفی میکنی، فضا رو توصیف میکنی، ولی یه تکون بیشتر نیاز داره، یعنی یه قلاب محکمتر نیاز داره. یه مقداری طول میکشه تا ما بفهمیم تو میخوای در مورد چی با ما حرف بزنی. آها. ببین یه روشی هست، یه کتابی هست بچه ها، اگر که به روایت نویسی علاقه دارین حتما بخونید، رها و ناهوشیار مینویسم مال نشر اطرافه. یعنی شما یه ایده خیلی ساده هم که داشته باشین، اصلا با این کتاب شروع کنین، کتاب که تموم شد شما یه روایت خوب نوشتین. تو این کتاب یه جایش میگه که متن تو که نوشتی، متن از وسط نصف کن. مثلا تو 1000 کلمه نوشتی، 500 کلمه اول و 500 کلمه دوم، بعد بیار اینا رو جابجا کن، متن از وسط شروع کن، یعنی اون تیکه اول رو ببر بذار بعدش، مثلا اون صحنه‌ای که وسط نوشتی بیار بذار اول، ببین آیا متن تغییری نمی‌کنه. چون ما خیلی وقتا نوشتن رو که شروع میکنیم اولش خیلی درگیر توضیح دادن و توصیف کردن میشیم و طول میکشه تا برسیم به این که اصلا چی میخوام بگم به تو. معمولا 500 کلمه اول داریم توضیح میدیم، تشریح میکنیم، اینجا بودم، اینجوری بود، اونجوری بود، اون وسط ها یهو میگیم که آقا مثلا میخوام بگم که این پیرمرد یهودی بوده. مدتا که تیکه میکنی اون به صورت ناخودآگاه اون مسئله اصلی متن میاد اول متن و این یه دفعه برای تو یه شروع خوب میسازه. یا میتونی آره یا میتونی خب بخونش، واقعا کتاب خوبی. ما یه دور توی جلسات یک شنبه همون اینو دورخوانی کردیم با بچه ها. یه کار دیگه هم میتونید بکنید، شما اگر متنتون خورده داستانای زیادی داره، یعنی صحنه های مختلفی نوشتین، منظورم صرفا هم از خورده داستان این نیست که توی واقعا خورده داستان شکل گرفته باشه، یعنی نوشته باشه اینجا رفتم این کار کردم، اونجا رفتم اون کار کردم، صرفا حتی اگر صحنه های متفاوت یا لحظات متفاوتی خلق کرده باشین، مثلا در متن شما الان مثلا لحظه‌ای که پیرمرد دستاتون رو میگیره، لحظه‌ای که میفهمه شما ایرانی، لحظه‌ای که داره عکسای همسرش رو نشون میده، اینا همه لحظات متفاوتیه که خلق شده. اینا رو برگه های کوچیک کاغذ بنویسین، مثلا بنویسین گرفتن دست، نمیدونم نشان دادن دوربین، فلان و بذارین جلوتون و هی اینا رو، یعنی این کاریه که من خودم با متنام میکنم، جاهاشو با هم عوض کنین و ببینین کدومش ممکنه بیاد اول و سیر متن شما درست در بیاد ولی قلابم قلاب درستی باشه. خیلی وقتا به هم نمیریزه، ببین خیلی وقتا چون ورد یه امکانی به ما میده که تو میتونی جا به جا کنی، همیشه از اون متن اول یه سیوز بگیر بذار کنار، یه سیو بگیر بذار کنار و یه سیوزی به عنوان پرینت دو برای خودت سیو کن و رو اون شروع کن تغییر دادن. اصلا یه تیکه متن بیار اول با یه قلابی وصلش کن، ببین حالا اینجوری بهتر نمیشه. تو مثلا داری در مورد اینکه اون شب رفتی خونه و خسته ای و فلان حرف میزنی، اون تیکه‌ای که من اول کلاس یه سر و صدایی کردم و بیار اول متنت، ببین آیا متن، حرکت متن بهتر اتفاق نمیافته، آیا مثلا موتور متن یه دفعه روشن نمیشه اولش، چون من مخاطب میگم چی بوده ماجرا، این برای چی سر صدا کرده و تو شروع میکنی حرف زدن. خواهش میکنم.
Thank you.
یه چیزی وجود داره به اسم ریتم متن، یعنی هر کس معمولا بنا به رسم الخطی که داره، بنا به لحنی که توی متن داره، متنش یه ریتمی داره. ولی خیلی اینکه متن یه ریتم خوشخوان داشته باشه اهمیت داره، و ریتم اینجوری شکل میگیره که شما خورده داستان‌ها یا لحظات یا اون قصه‌ای که دارین تعریف می‌کنید و درست بچینید پشت هم. یعنی تو یه وقتایی می‌بینی که یه قصه رو خطی می‌چینی، بعد خط زمانیشو می‌شکنی، یعنی یه مثلا وسط متن یا اصلا آخر متن رو میای می‌ذاری اولش. ما ورد به ما این امکانو میده دیگه، یعنی تو اون متن اولتو سیو کن بذار کنار که اگه هر گندی هم به این متن بعدی زدی اون داشته باشی، خیالت راحت باشه. هی تو این تغییر بده، اصلا آخرشو بیار اولش، ببین آیا ریتم متن تغییری نمیکنه. یه کار دیگه ای هم که بکنید خوبه، من خودم همیشه این کارو میکنم، بلندخوانی متن و ضبط صدای خودتونه. وقتی که تموم شده و دیگه اینجوری که خب این دیگه متنیه که تمومه و من خلقش کردم، ویرایش کردین 10 بار ویرایش کردین، یه دور رو وایسر گوشی بخونین و همون موقع هم گوش نکنین. مثلا فردا داری رانندگی میکنی گوش کن، خودت سکته های متنتو میشنوی، یعنی خودت کاملا از ریتم افتادن رو میشنوی، میشنوی کجاها کلمه ها رو زیادی به کار، کجا دیگه زیادی دارم حرف میزنم اینا باید در بیاد از تو متن، کجا کم حرف زدم، کجا میتونستم کلماتو تغییر بدم، یه فاصله ای بذارید. کلن هم خوبه که وقتی یه متنی رو می نویسین حسابی ویرایش میکنین و ازش مطمئنین، بذارین یه هفته بگذره، بذارینش کنار بی خیالش بشین و بعد از یک هفته بلند بخونیدش. این خیلی خیلی خوب باعث میشه که شما دوباره بتونید ویرایش کنید متنتون رو. آره خیلی موافقم. چای منو بخونید. در مورد چیزی که توی متن دربارش حرف میزنیم باید یه چیزی باشه که همه بدونن چیه. الان شما یه چیز در باره کلاس گفتین، گفتین من گرد و خاک کردم فلان، که من مثلا منی که توی کلاس نبودم نمیدونستم چیه. آره آره یه خط دربارشون، من الان هنوز ذهنم اینجوریه چی بوده ماجرا. آره خب الان واقعا بیشتر دوست دارم بشنوم و روی متن صحبت کنیم. خب نویسنده مورد علاقه منه، خیلی دوستش دارم. ببین جون پالایری چون که اصلا مدل زیستش اینه که در یک خانواده هندیه که تو آمریکا زندگی میکنه با فرهنگ هندی، خواه ناخواه داستان کوتاهاش هم همه میره به سمت تجربه شخصی خودش. ولی تو دستبندیایی که مثلا سایت آمازون میکنه یا وزارت ارشاد آمریکا میکنه خیلی حساسن روی این دستبندی، و اگه کوچکترین المانهای داستانی ببینن فوراً به عنوان داستان دستبندیش میکنن و نمیذارنش تو حوزه مثلا جستار یا ممار. و برای همین خیلی به اون توجه نکن. اونا اینجوری هم بعد مترجم هم که ترجمه میکنه خب طبیعتا به اسم رمان میذاره دیگه. خب کار خوبی داری میکنیم. آره هی میری با اون مقایسه میکنی. ایده اونو تو داری اجرا میکنی، خیلی کار خوبیه ها. من که کار خوبیه، کار جالبی داری میکنی. نه یکم داشتم به این فکر میکردم که چیزه، داشتم به این فکر میکردم ببین یه عالم چیز میخواستم بهتون بگم که هیچیشو نگفتم. نه خیلی خوب داره پیش میره، من خیلی راضیم. آره چون شاید اینا خیلی هم زیاد بود. مدادت رو به تراش کنیم. خب آخه تو کلاس خودمون تمرکزمون رو دوره همی خوندنه، یعنی بیشتر من ترجیح هم اینه که بچه ها بخونن، میدونی؟ نه اصلا من که بحثم اون نیست لیلا صادق، نه حساب کتابم با خانه است. بلدم بگم چرا؟ دیدونی سوادش خوبه، اخلاق معلم بودن نداره. چرا؟ ایرادش چی بوده؟ باش میکنیم. نه من مراوده باشون ندارم. قدو نه نه لیلا صدا نه شبیه تو نیم، تو خیلی بهتری. میخورید به هم جرقه میزنید. خب ادامه بدیم فاطمه، شاید هم بتونیم یکم مثلا زودتر تموم کنیم تا 8 انرژیمون هم چیز نشه، بچه هم خسته نشه. خب کی میخواست دوباره چیزی؟ لیل ساده تو میخونی یا دوستان دیگه میخوان؟ شما هم داری، تو هم بخون. نه تو هم بخونه خانم، بخونم شما بخونیم. فایزه شبیه خانم های تیپیکال ارمنی قصه های مثلا علی خدایی و اینا هایی مثلا نمیدونم داستان داره. یه مثلا قصه های علی خدایی چون مادر بزرگشون علی خدایی رو آره، چون اصلا علی خدایی توی من توی وسط تهران و تو محله های ارمنی نشین بزرگ شده و با مام بزرگش که شیرینی فروشی و اینا داشتن خیلی مراوده داشته و تو تمام قصه هاش خانوم های تیپیکال ارمنی این شکلی هم، موهای روشن، پوستای روشن، صورت های مثلا این توپولی. آره کشتار ارامنه که خیلی اتفاق وحشتناکی بود. آره همون جزو اون گره های تاریخه دیگه، یعنی جزو اون گره های ننگین تاریخه که حکومت فعلی ترکیه هم هیچ وقت گردن نگرفت که این کار اشتباه بوده و باید براش عذرخواهی کنیم. برای خودش یه هولوکاست کوچیکی بوده توی ارمنستان. آره. آره آره آبادان میرن. ولی چه خوبه که پیگیر بودین و رفتین دنبالش. چیزی هست یه تست دی ان ای هست الان که خیلی هم گرونه ولی تبارشناسی میکنه، یعنی کاملا تقسیم میکنه که تو چقدر. یه ویدیو خیلی خوبی هم هست ازش که با یه سری آدم صحبت میکنه اصلا در مورد اینه که چقدر آدما نجات پرستن، همه آدما چقدر ریسیستن. صحبت میکنه مثلا یکی میگه که من آلمانی ها، مثلا من خیلی از آلمانی ها بدم میاد، یکی میگه مثلا من از سیاه‌پوستا خیلی بدم میاد، بعد تمامه یکی میگه مثلا مسلمونا، عربا، فلان، هر کس اون گاردی که نسبت به یه قومیتی داره رو میگه تو ویدیو، بعد از همه اینا یه دی ان ای میگیرن، بعد چند ماه بعد دوباره اینا رو دور هم جمع میکنن و همین تبارشناسی رو براشون انجام دادن. بعد جالب اینجاست که مثلا اونی که میگه من با یهودی جماعت اصلا کنار نمیام، مثلا توی ژن تو ژن شناسیش 60% ژن یهودی داره، که اصلا آدما رو شگفت زده میکنه که چقدر جوامع انسانی در هم تنیده است در عین اینکه الان فکر میکنیم چقدر گسسته از همیم. بخونین متنتون رو. فکر کنم شما چون اولش نبودین الان نمیشه که رو متن شما این چیز رو. نه خیلی اینم خوب بود، یعنی فکر کنم که الان کسی میخواد با توجه به چیزایی که گفتیم بگه که تو این سه تا، یعنی تو مموار یا جستار روایی یا جستار شخصی یا روزنوشت کدومش بود؟ چرا، برای چی میگین جستار شخصی میتونست باشه؟ روایی. آره جستار روایی در مورد خودتون هم میتونین یه خاطره، ولی با تجربه زیسته خودش داره ماجرایی که حالا جنگ و آدمایی که خونه هاشون رو ترک میکنن یا نمیکنن رو دربارش حرف میزنه. پرورش ایده توش ضعیفه، یعنی ما قبل اینکه بیاین، البته که خیلی متن روون و شیرینی بود، خیلی متن شیرینی بود، و اون چیزی که در مورد متن راضیه گفتم که فاصله رو یه دفعه یه کلماتی برمی‌دارن، مثلا تو این متن بر من اتفاق افتاد، چون اون کتاب نادر ابراهیمی بار دیگر شریف من اونو حفظم انقدر که دوست دارمش، یعنی اون زمان دانشجویی من خیلی باهاش خاطره دارم و به یه دوستی که خیلی علاقه بینمون بود یه بار هدیه دادم اون کتابو و کتابم برد، یه مدت پیشش بود بعد پس آورد، بعد این بین ما فاصله افتاد، هر کدوم من ازدواج کردم اون ازدواج کرد، بینمون فاصله افتاد و اون کتاب تو کتابخونه ما دقیقا همیشه نشونه اون دوستمه، یادگاری اونه، یعنی هر وقت که برش میدارم یادم میاد که اون تصویری که تو دانشگاه بودیم نشسته بودم اینجا، آورد کتابمو داد رفت و بعد یه اتفاقای افتاد و ما دیگه هم دیگر ندیدیم، نشونه اونه و اسمش رو که آورنی سری من چسبیدم به متن شما. یه کاری که ما توی روایت، اگر این متن بخواد از یه به نظر من روزنوشتی بود که داشت به سمت یک جستار روایی شدن خوب حرکت میکرد، به نظر من یه روزنوشتی بود که در مسیر یک جستار روایی شدن خوب داشت حرکت میکرد، اما یه ذره راه داره تا برسه به اینکه بتونیم اسمشو بذاریم جستار روایی. جستار روایی از یک رویداد، یک اتفاقی که داره بیرون از شما میفته، شما با تجربه زیسته و تجربیات شخصی خودتون نسبتتون با اون اتفاق رو پیدا میکنید و دربارش با مخاطبتون حرف میزنید. ضعفی که متن داره اینه که معناه توش درست خلق نمیشه، ایده توش درست شکل نمیگیره، یعنی ما این که شما نمیخواین از تهران برید و میفهمیم، ولی نیاز داریم یه چیز بیشتری هم بفهمیم. میدونید چرا؟ ببین بچه ها من یه زنموی توش دیدم،
من اونجا که
خب چرا فکر میکنین نباید بذاریم؟ چرا فکر میکنین نظر شما در شما از اون شهر خاطرهای خوبی ندارین؟ دلیل نمیشه که، یعنی شهر به شهر بودگی خودش که جای بدی نیست. شما از اون همونطور که گفتین شما دارید میگید من این حسو دارم. بچه یکی از چیزایی هم که تو روایت شخصی نوشتنه همینه ها، یعنی اینکه خودافشاگری رو هر کس مرزش رو باید خودش تعیین کنه، برای اینکه مثلا الان ایشون میگن من اینو نمیذارم چون اقوامم ناراحت میشن. مثلا من خودم مجموعه روایت شخصی ما خیلی وقته که چاپ نمی کنم به دلیل اینکه میترسم از اینکه دست بابام بهشون برسه و خیلی ترسناک میشه اوضاع. هر کس مرز خود افشاگری در روایتش رو خودش مشخص میکنه. ما یه زمانی میتونیم میگیم که باشه من الان مشکلی ندارم در مورد این بخش از زندگیم با دیگران حرف میزنم، یه زمانی هم میگیم که نه دیگه نمیخوام از این به بعد بگم. متن شما، نظر من روش اینه که اگر که به متن روایت شخصی هم، روایت شخصی بیش از داستان کوتاه متن لایه لایه ایه، شما یه لایه بیرونی دارین، یه تصویر، یه گفتمانی دارین با ما انجام میدین، در مورد یه قصه ای دارین، یه قصتون بر ما تعریف میکنین، یه زیر متنی داره، یکی که ایده اولیتونه. الان ایده اولیه شما اینه که نمیخواین تهران رو ترک کنین به این دلایل، به دلیل علقه‌ای که به خانه پدری دارین یا حالا مثلا رنجشی که از اون شهر دارین، به این دو دلیل. اگر که یه ذره کنکاشتون رو بیشتر کنین متن به لایه زیرین سوم میره و متنها هرچی به لایه های درونی تر میرن متنهای غنی تری میشن و متنهایی میشن که مخاطب دوباره و دوباره بهشون مراجعه میکنه که هی دوباره بخونشون. دیدین شما یه وقتی مثلا یه فیلم سینمایی هست یه بار دیدی برای عمرت هم کافیه دیگه، ولی یه فیلمایی هست که تو ممکنه که فیلمای چیزت باشه، کالت تو بشه. اصلا فیلمای کالت تو سینما اینجوری هن که مثلا باید دیده باشیشون دیگه، ولی اون مال تو میشه. این میشه که تو هر بار که یه ذره حالت بده یا هر بار که میخوای سرخوش بشی یا هر بار که نیاز به این داری که یه حس خوبی پیدا بکنی میری سراغشون. مثلا من خودم 3-4 تا از اینا دارم که اصلا توی فلش پشت تلویزیونه یا تو خونم دارم میچرخم روشن میکنم میذارم این پخش بشه، برای اینکه اون یه چیزی داره که هی هر بار که میبینمش اون معنایی که توش هست دوباره یه حال خوشی به من میده، دوباره منو یه درجه یه پله میبره بالاتر. شاید اگر که یه ذره عمیق تر بشین، مثلا هی دوباره با خودتون در مورد خاطرات شهر یا در مورد این دو تا بچه کاملا جدا از همه دیگه، یکی که دوست نداری تهران رو در شرایط بحرانی حتی خانه رو ترک کنید، یکی هم که اونجا خاص رو دوست نداری، اگر به یکی از این دوتا بپردازین و اینو یک کمی عمیق‌تر کنین، هی چراهای بیشتری از خودتون بپرسین، احتمالا متن میره توی لایه دیگه و چون متن خوبیه میتونه متن غنی تری هم بشه. خب لیلا سادات تو بخون، من یه چیز لیلا سادات بخونه نه تو بخون من یه چیز کوچیکی در مورد نویسنده میخوام بهتون بگم و تو نمیخوای اول بخونی؟ من بخون پس چون اون خیلی کوتاهه، میخوام فقط در مورد فرم این که نویسنده چجوریه بگم بهتون یه چیزی. نه بخونین بخونین، نه تو بخون بخون. اسم بذارم سری روش، دل نوشته بود. یعنی خیلی خوب نوشتی، من که قلم تو رو میشناسم، ولی دل نوشته بود. خودت هم اگر با متنهای دیگر مقایسه کنی میبینی که هیچ ایدهی توش وجود نداره، صرفا داری یه شرح حال میدی از خودت در مواجهه با سوگ رهبر، داری یه شرح حال میدی. یه نکته ای رو خیلی بهش توجه کن لیلا صادق، ما در مورد دروغ مستند صحبت کردیم. تو وقتی در مورد یک رخدادی که اینقدر جدیده داری یه چیزی مینویسی، باید حواست به این باشه. تو یه جا نوشتی که رهبر با زبان روزه شهید شدن، آره، در حالی که آقا به دلیل بیماریشون سالها بود نمیتونستن روزه بگیرن. آره اصلا اعلام کردن، یعنی اینو گفتن. و بعد اون که حتی در حال قرآن خوندن کسی از اونجا نیومد بیرون که بتونه اینو بگه که آقا در این شرایط بودن، و ایشون در جلسه بودن، در جلسه با سران، یعنی یه عده زیادی از آقایون هم همراهشون بودن، تو جلسه بودن. تو جلسه خیلی بعیده این. این چیزیه که بعد هی توی هیدی روایت، ما معمولا اینجوری داریم که یه اتفاقی که میفته یه روایت برتر شکل میگیره و همه ما به اون روایت برتر ناخودآگاه استناد میکنیم. چون روایت برتر شکل گرفت اینجوری که آقا روزه بودن، آقا داشتن قرآن خوندن، رو مطمئن آدم نمیتونه باشه، ممکن هم هست وسط جلسه ایشون داشتن قرآن میخوندن. نه چون خیلی رو این صحبت شد آقا، چون سالها درگیر، میگم من الان میگم من قرآن رو مطمئن نیستم، ولی روزه رو، چون خب ایشون درگیر سرطان پروستات بودن، 86 سالشون بود، سالها بود دیگه پزشکشون گفته بود سالها بود نمیتونستن روزه بگیرن. و اینکه هی توی روایت اصلا نه الان کاری به، یعنی آره این خیلی مهمه که ما چون داریم الان رو ثبت میکنیم و ما روایت نویس و مستند نگاریم و باید حواسمون به این ثبت ها باشه، یعنی توی یاد داشتت هم حواست به این باشه، چون اینا میمونه و سالها بعد. تو نمیدونستی، میتونی اصلاحش کنی الان. میتونیم یه شاید، آره آره. یا اصلا فقط این که در ماه رمضان بود و بیاری، میدونی این که فقط در ماه رمضان این اتفاق افتاده به حال. خب میخواد، دوست داره که تو روایتش با این، دوست داره این حال هوا رو. نه گفتن شبیه میکن. خب لیلا صادق فقط همین، آره اینو فقط حواست بهش باشه. آره یا حتی میتونی به این اشاره کنی که مثلا یا همون جور که مثلا آقا مجتبی گفتن در حال خوندن قرآن، یعنی یه شاهد بیاری که ببین، چون ببین یادداشتای ما از اتفاقاتی که الان داره بر ما میگذره ثبت میشه و این ثبت سالها بعد مورد استناد قرار میگیره. تو باید چیزی که مستند میکنی کامل باشه، یعنی تو شاهدت هم توی متنت بیار، شاهدت هم بیار که همون جور که آقا مجتبی در بیانیه اولش گفته، شاید اینو تو یومه تو پرانتز. آره اصلا ببین تاریخ اینطوری تغییر میکنه، میدونی کار مستندنگار الان خیلی مثلا ما واقعا وقتی در رخدادهای به این بزرگی داریم زندگی میکنیم کار ما خیلی اهمیت، من برای همین میگم حتی در روزنوشتاتون اتفاقایی که داره میفته رو با جزئیات بنویسین، اتفاقایی که داره میفته رو با جزئیات، اخباری که داره میاد با جزئیات، با نام بردن از آدم ها، با تاریخ، با ساعت حتی. یعنی خیلی از مثلا 20 سال بعد یکی میخواد یه پژوهشی در مورد این روزا بکنه، ممکنه با یه روزنوشت خیلی ساده استناد کنه. تو مثلا نمیدونم اصابت فلان جا رو ساعت فلان نوشتی، یکی دیگه ساعت فلان نوشته، این دوتا رو با هم مطابقت میده. به جزئیات توجه کنین، جزئیات ثبت میشن و این ثبت خیلی اهمیت زیادی داره. به شرط اینکه واقعیت باشه. ببین یعنی اگر واقعا در حال قرآن خوندن باشه ما اونو ثبت میکنیم، اگر در حال کار بودن اونو ثبت. آره آره دقیقا. نه نه مثلا تو جلسه بودم، مثلا تو این دیگه اینا چیزای بخونید دربارش، چون اصلا این گرا رو به خاطر اینکه توی جلسه بودن دادم. یا حتی رئیس دفترشون گفتن یه این صحبتشون صدا و سیما پخش شد که گفتن که چرا میگید که توی جنگ 12 روزه بله آقا پناهگاه بودن، خانوادهشون پناهگاه، مگه جون آدم عزیزه؟ مگه آدم دور از جونش بیعقله که بیاد بگه خب میخوام بزنن که بزن، من هم خودم هم خانوادم میان اینجا، حتی خودشون میان چه دلیل داشته خانواده بیان؟ گفتن به ایشون اطمینان داده بودن که اینجا مورد هدف قرار نمیگیره، مذاکرات داره انجام میشه. برای همین چون اون محوطه مثلا خونه آقا مشتبه رو هم زدن، یعنی چند تا خونه خورد و دفتر خورد، محوطه رو اگه نقشش رو ببینین اینجوریه، چون این اطمینان وجود داشته اصلا خانواده برگشتن سر زندگیشون. یعنی اینا چیزاییه که باید ثبت بشه و مونده بشه، برای اینکه واقعا لازمه که از آدمی که به هر حال آدم درستی بوده، آدمی بوده که خوب کار کرده برای کشور، یک تصویر واقعی باقی بمونه، نه یک تصویر افسانه‌ای. میدونی افسانه ها همیشه آدم ها رو خراب میکنن، افسانه ها اجازه نمیدن تو با آدم نزدیک بشی، بشناسی آدم رو. من خیلی اتفاقا قائل به اینم که خصوصا در مورد کاراکتر آقای خامنه‌ای خیلی مهمه که افسانه پردازی نشه، واقعیت گفته بشه. واقعیت به اندازه کافی کامل و خوب نیست که بخوای افسانه پردازی کنی. نه 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 تو رو نمیگم دلست، نه نه تو مدرس خیلی هم شخصیه. آره اینو فقط نکته گفتم که اصلا تعمیمش بدم به خیلی چیزای دیگه. کاملا دل نوشتم تعمیمش بدم به خیلی چیزای دیگه، مخصوصا میگم هی تاکید میکنم چون ما در زمانه سختی داریم زندگی میکنم. ما واقعا در این یک سال گذشته انقدر رخ دادای عجیب و غریب دیدیم که یه بچه اگه 6 ماهش باشه، یه طنزی بود میگه بیشتر از امام علی تو جنگ شرکت کرده اگه 6 ماه مثلا 7 ماهش باشه الان، چون خیلی در دوره. و ما مستند نگاریم دیگه، کار ماست، ما باید کارمون انجام بدیم. عصبانی میشه، حسش اینه، خوشش نمیاد، حسش اینه. آره طبیعیه کاملا، نه کاملا طبیعیه، نه نه اصلا اصلا. شما نظرگاه شخصی خودتونو می، شما فقط باید چارچوبا رو رعایت کنی، دروغ پردازی نکنی، افسانه سازی نکنی. شما دلنوشته نوشتی، حست این بوده، ماجرا این بوده، اونی که با تو موافق نیست، مثلا من نمیدونم، من در مورد این می نویسم که من چای خیلی دوست دارم، یکی که چای دوست نداره، قهوه دوست داره، خوشش نمیاد، نیاد. تو کاملا چیزی که قائل بشی فقط چیز نکن، دروغ پردازی نکن، افسانه پردازی نکن، از حقیقت بنویس. بعد با اون مقایسه کردی که اون چی کار کرده؟ آها.
من در مورد اون سربازه
من که اون کتاب جون پال لاهیری رو ندیدم راستش، بر همین نمیتونم بگم که اون چیه، ولی یه وقتایی هم اینجوری لیلا صادق که متنها در کنار هم اسم پیدا میکنن، یعنی تو مثلا 10 تا از اینا رو میذاری کنار هم یک مجموعه جستارهای کوتاه کوتاه شخصی میشه. آره آره، در کنار هم معنا پیدا میکنن. یکی ممکنه که ببین یه ذره باید چیز سرش کنی، یه ذره اگه غور کنی توش اینا کنار هم که بره شاید بشه جستارهای شخصی کوتاه کوتاه یا مثلا جستارهای روایی کوتاه کوتاه. من واقعا ترجیح هم اینه که خیلی اسم قاطعانه اسم نذارم روش، ولی فکر میکنم گاهی وقتا متن کنار هم پیدا میکنه. دخالت احساسات به خودی خودش بد نیست، چون تو آدمی هستی که من گفتم بهتون تاکید کردم روی اینکه در روایت نوشتن نویسنده اهمیت خیلی زیادی داره. دخالت احساسات بد نیست، تو آدمی هستی با این حجم از احساسات و دوست داشتن نسبت به یک آدم یا یک با یک مواجهه نسبت به یک رویداد و داری دربارش می‌نویسی. احساسات تا جایی که تو رو از مدار مستندنگاری و منطق خارج نکنه بد نیست اومد، یعنی فقط باید مراقب باشی جلو که میری از اون مدار خارج نشی، یعنی اولا به زیاده گویی نیفتی تو مد که دیگه انقدر هی شروع کنی از سوگواری و فلانت بگی که اصلا از دست خارج بشه، چون تو میخوای یه رخدادی رو ثبت کنی. یکی هم این که تو رو از مدار منطق خارج نکنه، یعنی مثلا یهو تو مثلا میخوای در مورد آقا بنویسی، یه دفعه یه چشما نکنی ببینی که این عشق و احساسات زیاد و شدیدی که داری کشونده به اینجا که یهو داری مثلا افسانه پردازی ها میکنی و داری مثلا سوز و گدازی میاری وسط که دیگه کار کردی در متنت نداره. وگرنه احساسات تا جایی که کار کرد در متنت رو داشته باشه کار اشتباهی نیست اتفاقا. ولی بخون، ببین به توصیه میکنم که زندگی جنگ و دیگر هیچه اوریانا فالاچی رو بخون حتما. این کتاب نشر چشمه چیه که با این ایوانکوویچ با زنای روس مصاحبه کرده؟ جنگ چهره زنانه ندارد. اون خیلی کتاب خوبیه. زمزمه های چرنوویل خیلی کتاب خوبیه. اینا همه بازنمایی های مختلفی از جنگه و یعنی شخصیت های مختلف، کاراکترهای مختلف در موقعیت های کوتاه کوتاه. یه کتاب خیلی خوبی هم هست به اسم کمونیسم رفت ما ماندیم و خندیدیم، اونم یه کتابیه در مورد آلمان غربی که موقعیتش خیلی شبیه موقعیت ماست، یعنی اینکه آدمه توی یک موقعیت قرار گرفته که تحت یک مثلا رویداد بزرگ قبل از انقلابی داره، توی انقلابی داره زندگی میکنه و اونم خیلی موقعیت‌های جالبی میده. خیلی کوتاه کوتاه هم هست، جستاره شخصی خیلی کوتاه، یا مموار فکر کنم، خیلی کوتاه کوتاه، اونا هم خوبه. شما هم بخونید و دیگه جلسه هم ختم کنید. یه کتابی داره نصر اعتراف به اسم بهترین قصه گو برنده است. در مورد اینه که توی کسب و کار حتی آدمایی که بلدن قصه تعریف کنن خیلی برد میکنن، یعنی کسب و کارشون بهتر پیش میره. من خیلی قائل به اینم که شما یه حرفی که میخواین بزنین، اگر یه با یه قصه ای اون حرفتون رو بزنین، نه اینکه قصه یکی بود یکی نبود تعریف کنین، یه خاطره کوتاهی، یه تجربه کوتاهی که خودتون داشتین و بگین و بعد حرفتون رو تو لفاف اون بپیچین و به مخاطب تحویل بدین، برد حرف خیلی بیشتر میشه. من اینو فقط دربارش میتونم بگم. خیلی هم ممنون ازت. خیلی گزارش طور، گزارش روایی طور بود دیگه، یعنی خیلی مانیفست طور بود که من این حرفو دارم میزنم. ولی وقتی تو قصه میگی یه دفعه دیوارای خشک و بر میداری، صمیمی میشه، تو از خودت یه چیز، مثلا یه خاطری تعریف میکنی از اینکه با خانواده نشستیم، اتفاقی که این روزا برای هممون هم افتاده، با یکی آدم دچار یه چالشی میشه سر مسائل سیاسی دیگه، تو همه خونه ها الان هست، یه چیز اونجوری تعریف میکنی و بعد از خلال اون میگی که خب من الان اینجوری فکر میکنم، این اتفاق افتاده ولی چاره ای هم نیست. از اون طرف هم به هر حال اینه که یاداوریش همیشه هست و دوست داشتن هم وجود داره. قصه تعریف کردن همیشه خیلی خوبه. اون نمیدونم به دردتون بخوره نه، اسم کتاب اینه و کلن چیزش در مورد کسب و کاراست بیشتر. آره اگر میخواین که توی حوزه روایت نویسی کار کنین، واقعا خیلی مثلا اطراف خیلی با وسواس کار میکنه دیگه، سعی میکنه خیلی درست، یعنی انتخاباش انتخابای درستیه، مثلا چشمه خوبه، نشر نیلوفرم خوبه، برجم باز خوب کار میکنه، ولی اطراف خیلی تخصصی کار میکنه. اگه دوست دارید که توی این حوزه کار کنین، یه دونه ناداستان خلاق رو بخونین لطفاً. ناداستان خلاق مال فکر کنم نشر نیلوفره. یه دونه همون رها و ناهوشیار می‌نویسم. خیلی ببین ناداستان خلاق همه چی رو براتون توضیح میده. همه این چیزایی که من جست و گریخته گفتم خیلی مدون تو اون هست. بعدم رها و ناهوشیار رو بخونین. خیلی خوبه. نه اینقدر کتاب آسونیه. ناداستان خلاق از اونم آسون‌تره ولی خیلی نه اون چیزه. اون سواد روایت نشر اطرافه. اون یه ذره اینجوریه که تو این حوزه خیلی که کار کردی باید بری سراغم، ولی ناداستان خلاق خیلی به شکل بدیهی تمام اینا رو. یه کتاب دیگه ای هم هست موقعیت و داستان، فکر کنم مال نشر برجه، اینم از جهت تئوریک خیلی کتاب خوبیه. تو حوزه ناداستان هم خیلی چیزای خوبی داره. من فقط یه چیزی میخوام بهتون بگم و دیگه خانم رحمانی هم تازه اومده ولی ما تموم کنیم جلسمونو. یه نکته ای رو میخوام در مورد نویسنده روایت بهتون بگم. ما وقتی روایت مینویسیم یک نفر نیست که داره روایت مینویسه. معمولا اینجوریه که میگن که وقتی شما دارین یک خاطره ای یا یک حالا اصلا بگیم خاطره، وقتی داری یک خاطره ای رو مینویسی سه نفر همزمانن که دارن روش کار میکنن. یه دونه نویسنده حال حاضره که موقعیت رو میچینه و داره مینویسه با همین تجربه که در حال حاضر و الانش داره. یه دونه نویسنده گذشته است، اون آدمیه که این اتفاق برش گذشته، یعنی شما حتی اگر دیروز یه رویدادی رو دیدین و امروز دارین ازش مینویسین، داری از نویسنده گذشته مینویسی، از خود دیروزت مینویسی که اون تجربه رو با فهم دیروزش تجربه کرده، اون اتفاق با فهم دیروز. نویسنده گذشته معمولا نادونتره، معمولا تجربه برای اون اتفاق میفته، بلاها سر اون اومده، اصلا معمولا کیس استادی نویسنده گذشته هست. خب خیلی هم که از کودکیشون می نویسن معمولا نویسنده گذشته اون بچه ایه که تجربه رو تجربه کرده، یعنی اتفاق رو درش نشسته و اتفاق بر اون گذشته. یه دانای کله که معمولا تو روایت نویسی بهش میگن نویسنده نهفته، این آدمیه که داره تحلیل میکنه. نویسنده حال حاضر که داره می نویسه داره رویداد رو می نویسه و بررسی میکنه. اون ذهنی که از بالا نگاه میکنه و تجربه رو تحلیل میکنه، ایده پیدا میکنه، از همه جوانب ماجرا رو میبینه و اصلا اونه که انتخاب میکنه که نویسنده الان که داره مینویسه از چه زاویه دیدی نگاه کنه، لحنش چی باشه. ما همیشه اینجوریم که اینجا یه من بزرگ وجود داره که وقتی من میام با شما مواجه بشم انتخاب میکنم که کدوم بخش از کاراکترمو به شما نشون بدم. من بزرگی که تو ذهن منه انتخاب میکنه که مثلا مکرمه که داره میره پیش بچه های کانون اندیشه این لباس رو بپوشه، این بخش از حرفاش رو بزنه، این متن رو براشون تشخیص براشون ارائه بده، این بعد از خودش رو بهشون نشون بده. این معنی اگه من امشب بخوام برم یه جا مهمونی، یه کاراکتر دیگه ای از منو بیرون میاره، عینی میکنه که به اونا نشون بدم. همیشه این معنی بزرگ، این نویسنده نهفته است که داره به ما حکومت میکنه. توی نوشتنم راهنمای اصلی ما اون شمنه که دست ما رو گرفته داره تو این مسیر میبره، نویسنده نهفته است. بنابراین همیشه یادتون باشه که ما با سه تا نویسنده مختلف موقع روایت نوشتن سر و کار داریم. تموم شد دیگه. از فهم نباشین همگی. جان آره میگم بهتون، لیلا سادات بخونه، من تو یادداشتام پیدا کنم میگم. آره همینه لیلا صاحب، فکر کنم اینا البته این نه کنار هم که قرار بگیرن، چون ببین خودت هم متوجهش میشی دل نوشته است. ببین تو نسبت خودت با ماجرا رو داری مینویسی، ولی ایده خلق نمیشه که پرورش پیدا کنه. یعنی الان تو نسبتت با این آدم اینه که یه اختلاف نظری با هم داری، داری در مورد اختلاف نظرتون مینویسی. آیا در مورد چیز بیشتر از اینی حرف زدی با ما؟ نه دیگه. تو وقتی میره به سمت جستار شخصی و جستار روایی شدن که تو یک ایده ای علاوه بر خاطره مطرح کنی و در مورد اون ایده رو پر. مثلا اگه تو این متن میرفتی به این سمت، البته که کارکرد این متن همینه ها، یعنی کارکرد این همینه، اینا قرار کنار هم قرار بگیره، دلنوشته های کوتاه کوتاه تو در مورد آدم های مختلف. ولی اگر این متن میخواست مثلا یک جستار روایی بشه، تو باید در مورد این که چرا مثلا شروع میکردی که چرا بعضی آدم ها، مثلا مثاله چرا آدم های شبیه آقای ره بدون اینکه هیچ مطالعه‌ای در مورد دیگران داشته باشن نظر میدن و این نظر دادن بدون مطالعه توی جامعه ما چقدر اتفاق میفته، چقدر این و چقدر آسیب میزنه. خب در مورد این زیر این متن حرف میزدی، اون موقع یه ایده پرورش پیدا میکرد. این موضوع، این ایده ای که پرورش بدی نیست، ایده اندیشه است. خب ایده یعنی اینکه تو یه پرسشی، یه دغدغه ای، یه چیزی فراتر از اینه، یه مفهوم، یه مفهومه که تو اونو باید پرورش بدی. این واقعا جا داره. مثلا تو واقعا میتونی در مورد اینکه چرا آدما ناآگاهانه، چون تو جامعه ما هم خب این خیلی زیاده که آدما بدون اینکه شناخت کاملی از یه چیزی داشته باشن، صرفاً چون تو اینستاگرام دو تا خبر دربارش خونده، یه نظر قطعی هم دربارش میده. مثلا همون چیزی که این بنده خدا مثلا در مورد سردار سلیمانی داره میگه. یعنی یه چیزی خونده تو اینستاگرام، دو تا پست بی خودی دیده، میاد میگه آره این خیلی حق و ناحق کرده بود. خب تو فکتت کجاست؟ از کجا میدونی؟ مثلا چند وقت پیش این اتفاق برای خود من اینجوری افتاد سر این هشتگ نه به اعدام. مثلا همه میزدن نه به اعدام فلان فلان. بعد رفتم خوندم ببینم که اینایی که محکوم به اعدام شدن جرمشون چی بوده. بعد خب جرمه رو خوندم، اومدم نگاه کردم برای چیه، بابا این باید اعدام بشه دیگه. این جدا اینکه جرمش خیلی جرم سنگینیه، لیلا صادق من تو در یک نقطه مشترک قرار گرفتیم. خب همین آقای مثلا از آدم مثال قیصری آدم توقع داره برو دو با دو تا کلیک کن، دو تا سرچ کن و بخون که این آدم برای چی داره. برای اینکه یک همچون فاجعه ای رو تو به بار آوردی، بعد باید تقاضاشو پس بدی. میدونی؟ کلن چیز خیلی خوب مینویسه. لیلا سادات خیلی خوب مینویسه. کتابا رو بگم. بعد برم اون کتابشو ببینیم. ولی لیلا ببین اینجوری میشه، متنا همو کامل میکنه. لیلا صادق یه چیز خیلی خوبی که داره اینه که خیلی خیلی خود افشایی داره و خیلی صریح متنه. حالا اینایی که برای شما میخونن نمیدونم، ولی برای من متن خیلی صریح و خوبی خونده. آره درسته، این حرفی که میزنه درسته. حریم ما موقع نوشتن این که از یه چیزی وجود داره و حریم خصوصی، ما حریم دیگران رو خیلی باید رعایت کنیم، خیلی باید مراقب حریم دیگران تو متنامون باشیم. الان کار تو این درست بود، اسم از پسر احمد نیوردی، ممکنه خانواده میدونن، ماها نمیدونیم. پسرامه اشکالی نداره، چون لیلا ماشاءالله پسرامه داره، ولی ما باید خیلی مراقب چیز باشیم. بچه‌ها من فقط برای این هر کدوم از این نمونه‌ها یه دونه کتابم، یعنی یه کتاب نوشته بودم که بهتون بگم. نمیدونم اینو بعد تایپ کنم بنویسم بذاری تو گروه، یا اینکه الان بگم بنویسیم.
الان
خب ببین مثلا برای جستار شخصی نمونه هاش دو تا نویسنده خیلی خوبن که جستار شخصی هاشون خیلی خوبه، یکی مونتینیه یکی آنی دیلارده. ازش یه دونه هیچ چیز آنجا نیست نشر اطراف منتشر کرده از آنی دیلارد، یه دونم گفتاری در بندگی خودخواسته مال مونتینیه که اصلا مونتینی اول جز و اولین هاییه که جستار شخصی می نویسه. در بندگی خودخواسته. خب بعد برای جستار شخصی اینو نوشتم. هیچ چیز آنجا نیست. برای مموار یه دونه یه بازم یه چیز داره، یه مجموعه داره. چرا پس برای مموار احساس میکنم؟ آها نه اونها مموار نیست. یه میخوام ترجمه بگم در حد یه چیز جلد آبیه نشر اطراف چیه؟ نقشه هایی برای گم شدن. نقشه هایی برای گم شدن اون میشه گفت مجموعه مموار خیلی خوبیه برای برای دوست. نه نه نقشه هایی برای گم شدن. نقشه هایی برای گم شدن اون کتاب حبیب جعفریانه، جستار رباییه کتاب حبیب جعفریان. اون کتاب خوبیه واقعا اگه نخوندی. آره اون کتاب خیلی خوبیه. آره الان هم نشر هرمس دوباره زده اونو. یکی دیگه هم آها احساس کنم دارم مشت میدم. یه دونم اینجا میخواستم، میخوام خیلی نمونه هایی رو بگم بهتون که خیلی نزدیک باشه. نمونه های ایرانی هم اگه بخوایم، یه کتابی داره معین فرخی به اسم یک روایت غیر سیاسی از یک اتفاق سیاسی. این جستار روایی خیلی خوبیه. آره یک روایت غیر سیاسی از یک اتفاق سیاسی. آره بچه‌ها مموارم یه دونه کتاب جون دیدیون داره به اسم سال تفکر جادویی، اونم خیلی مموار خوبیه. بعد سال تفکر جادویی. کلن هم کتابای شاهرخ مسکوب رو اگر بخونین، شاهرخ مسکوب هم این روز نوشته روزها در راه که آره، ولی یه دوتا جستار داره در مورد شاهنامه است. یکیش چیه؟ مور. آره آره اونم مجموعه جستارهای شخصی خیلی خوبیه. یعنی یه موضوع رو گذاشته وسط و دربارش خیلی ایده های خوب میده و مینویسه. ارمغان مور. آره. خیلی هم ممنون. سلامت باشین.